بسم الله الرحمن الرحیم. جلوه‌گر شد بار دیگر طور سینا در قدیر، ریخت از خم ولایت می به مینا در قدیر. رودها با یکدیگر پیوست، کم کم سیل شد، موج میزد سیل مردم مثل دریا در قدیر. هدیه جبریل بود الیوم اکملت لکم، وحی آمد در مبارک باد مولا در قدیر. با وجود فیض اتممت علیکم نعمتی، از نزول وحی قوغا بود قوغا در قدیر. بر سر دست نبی هر کس علی را دید، گفت آفتاب و ماه زیبا بود زیبا در قدیر. بر لبش گلواژه من کنت مولا تا نشست، گلبن پاک ولایت شد شکوفا در قدیر. برکه خورشید در تاریخ نامی آشناست، شیعه جوشیده است از آن تاریخ آنجا در قدیر. برکه خورشید در تاریخ نامی آشناست، شیعه جوشیده است از آن تاریخ آنجا در قدیر. گرچه در آن لحظه شیرین کسی باور نداشت، میتوان انکار دریا کرد حتی در قدیر. باغبان وحی میدانست از روز نخست، عمر کوتاهی است در لبخند گلها در قدیر. دیده ها در حسرت یک قطره از آن چشمه ماند، این زلال معرفت خشکید آیا در قدیر؟ دل درون سینه ها در تاب و تب بود ای دریغ،
کس نمی داند چه حالی داشت زهرا در قدیر. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. پیشاپیش مبارک باشه بر شما عید بزرگ، عیدی که برای مسلمین جهان نشان از آقایی و بزرگی داره. عید بزرگ قدیر، عید ولایت بر همه شما مبارک باشه. این ایامی که ما در اون قرار گرفتیم، روز گذشته هم ما سال روز ازدواج دو دریای زیبا مرج البحرین یلتقیان، حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داشتیم. اون روز رو هم به شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. اونهایی که عاشقان پیامبر اعظم خدا و اهل بیت عصمت و طهارت ایشون هستن، این روزها دلشون شاد، لبهاشون خندونه و ما می دونیم که همه مسلمانان عزیز محبین واقعی اهل بیت عصمت و طهارت هستند. پس این عید، عید شیعیان نیست، عید همه مسلمانان دنیاست. مسلمانان، عید بر شما مبارک باشه. امروز یا امشب، من نمیدونم در کدام منطقه جغرافیایی قرار دارید در این کره خاکی زمین، اما اگر روز هست یا شب، در ایران اسلامی الان ساعت 25 دقیقه هست و ما میهمان شما هستیم و این توفیق رو داریم در محضر استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه، دوست و برادر عزیز من، استاد ابوالقاسمی باشیم. جناب استاد ابوالقاسمی، عرض سلام و ادب و احترام و شاد باش به مناسبت این ایام.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت خیر دارم و این ایام فرخنده رو خدمت همه عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. اما اگر شما بیننده شبکه جهانی ولایت بودید، حتما مستحضر هستید که امروز موضوع برنامه ما هم فراخور این ایامی که دیگه کم کم نزدیک میشیم به عید سعید قدیر، در رابطه با حدیث قدیر هست و این موضوع که آیا حدیث قدیر نشان از محبت پیامبر اعظم خدا و سفارش به محبت پیامبر و امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بوده، یا این که حدیث قدیر اثبات میکنه امامت و خلافت حضرت علی علیه السلام رو. خب در این قضیه شما میدانید که اختلافاتی در علمای شیعه و سنی وجود داشته و ما امروز تصمیم داریم که با شما عزیزان، چه عزیزان اهل سنت چه شیعیان گرامی، صحبت بکنیم و به یک نتیجه‌ای برسیم و قضاوت رو هم به خود شما واگذار بکنیم، ببینیم که بالاخره حدیث قدیر نشان از چیست. در جلسه گذشته قضاوت با شما ما در رابطه با اصل حدیث قدیر صحبت کردیم و محضر شما بزرگواران استاد گرامی استاد ابوالقاسمی فرمودند که حدیث قدیر متواتر هست، هم علمای شیعه هم علمای اهل سنت این حدیث رو قبول دارند و عزیزان شیعه و سنی هم که روی خط آمدند همه صحبت از این کردند که حدیث قدیر 100% درست است و ما همه قبول داریم که پیامبر خدا در راهی که از حج برمیگشتند در قدیر خم دست امیرالمومنین رو بلند کردند و حدیث قدیر رو فرمودند. اما امروز بشنویم از این که حدیث قدیر به چه معناست. من کنت مولا فهازا علی مولا. استاد ابوالقاسمی بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که من وارد اون بحث بشم، به مناسبت ازدواج فرخنده امیرالمومنین علی بن ابی طالب و حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، دو روایت رو بخونم که تمام روایت این روایت که خدمت شما عرض میکنم در کتب اهل سنت توثیق دارد.
بله،
یعنی این راوی هایی که عرض میکنم تمامشون توثیق دارن و لذا سند روایت حداقل حسن خواهد بود. یکی این روایت است که در المعجم الکبیر طبرانی آمده که از عبدالله ابن مسعود سأحدثکم بحدیث سمعته من رسول الله. بعد روایت این چنینه، میگه ما با پیامبر میرفتیم، حضرت فرمودن ان الله امرنی ان ازوج فاطمه من علی، خداوند به من دستور داده که فاطمه رو به ازدواج علی در بیارم، من هم همین کار رو کردم. جبرئیل گفته از خداوند قصدی از طلا و از یاقوت درست کرده، در بین هر کدام از یاقوت ها با یاقوت دیگر لؤلؤ قرار داده که اون لؤلؤ از یاقوت است، طلاکاری شده، سقفش از زبرجد سبزه و همین چنین وصف این رو مطرح میکنه و بعد میگه قلت یا جبریل لمن بنا الله هذه الجنه. خیلی عجیبه، یه بار خدا میگه یک ملک رو میفرستم این کار انجام بده، یه بار واقعیست که خود خدا بنا کرده. لمن بنا الله هذه الجنه قال بناها لفاطمه ابنتک و علی ابن ابی طالب.
الله اکبر.
سوا جنانه ها، یعنی جدای از کل بهشت، این با کل بهش فرق داره، یه اسم مخصوص برای امیر مؤمنان و حضرت صدیقه طاهره. تحفتون از حفها، تحفه خدا برای حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان است. و اقر عینک یا رسول الله، یا و اقر عینک یا رسول الله، ای پیغمبر مایه روشنی چشم شما برای این ازدواج. یعنی جدای از کل بهش خدا یه باغ مخصوص امیر مؤمنان حضرت صدیقه طاهره درست کرده، هدیه ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها. این یک روایت.
بله.
و روایت دیگری هم که در کتب اهل سنت با سند معتبر آمده بود، حضرت این نیست اتاق فرمان، حضرت فرمان ان الله امرنی حالا اگر عبارت دقیق رو پیدا بکنم، بله، فرمودن عمر تو به تزویجک جزء و فضائل فاطمه، که تمام این ربات هم توثیق دارن و حداقل سند هست، پیغمبر فرمودند عمر تو به تزویجک من السماء، دستور ازدواج تو با فاطمه را از آسمان برای من آوردن. حالا ما دیگه وارد اون بحثا نمیشیم که چه کسانی خواستگاری کردن، حضرت رد کردن با اینکه مأمور است شرعا به اینکه اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه و فزوجوه، ما خیلی وارد این بحث ها نمیشیم. آنچه که ما امشب میخواییم مطرح کنیم راجع به حدیث غدیر است و آیا حدیث غدیر دلالت بر امامت داره یا دلالت بر دوستی.
بله.
خب اون چیزی که همگان میدانند در غدیر خم آقای خلیفه دوم آمده خدمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و عبارتی این چنین بیان کرده است که بخن بخن لک یا علی، علی برای تو مبارک باد، بخن یعنی به به، بر تو مبارک باد که تو مولای من و هر مولایی شدی، بر تو مبارک باد که مولای من و هر مولایی شدی، که حالا من اگر تصویر لطف بکنم،
بله بفرمایید.
در کتاب المناقب روایت رو میاره، فلقیه و عمر رضی الله عنه بعد ذلک فقال لهنی ان ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه، رواه احمد، صفحه 258 این کتاب. در پاورقی میاد میگه و اقل مرتبته ای ان یکون حسنا، حد اقل حسن این روایت، فللتفات لمن قد حفی ثبوت هذا الحدیث، اگر کسی به صحت این حدیث اشکال بگیره سمش توجه نمیشه، پس از جهت سند این روایت معتبره. باز روایت دیگه در مسند احمد، همون روایت البته دیگه سخت گیرترین شخص دیدیم گفته بود این چیه؟ حسنه. در جلد 14 صفحه 186 همین روایت رو میاره در مسند احمد، آیه زین، حمزه احمد از زین، میگه اسناد هو صحیح، سند این روایت صحیحه، هیچ اشکالی در سند روایت نیست. فلقی او عمر بعد ذلك فقال له هنی ان ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنه. این روایت یک سوال بسیار ساده ما از عزیزان اهل سنت داریم، آیا دوستی حضرت علی و سایر مؤمنین قبل از این بر مردم واجب بود یا نبود؟ اگر حضرت علی و سایر صحابه دوستیشون بر همه واجب بود، چرا آقای عمر میگه شدی؟ این خیلی برای ما مهمه، یعنی برداشتی که صحابه از این روایت داشتن. ما چرا راه دور بریم؟ آقایون میگن مولا در غدیر میتونه خیلی معنا داشته باشه، میگیم نعوذ بالله، پیغمبر که به صورت شخصی که نفهمه چی صحبت میکنه نبودن که،
استغفر،
هیچ کس نمیتونه همچین جسارتی به حضرت بکنه. فرض بگیریم مولا و ولی و سایر جملاتی که به کار بردن چند معنا داشته باشه، آیا حضرت 100,000 نفر 120,000 نفر رو که جلسه قبل آوردیم گفتن این قطعیه نگه میداره، یه جمله مبهم بهشون بگه مقصود پیامبر چی بوده؟ خود صحابه از این چی فهمیدن؟ آقای عمر میگه تو اصبحت مولای، مولای من شدی. اگر مولا به معنی دوستی بود، آقای عمر بعد میگفت تو قبلا دوست بودی، دوستت استمرار پیدا کرد، همونطور که من دوست تو هستم، تو دوست من، منم دوست تو، مشکل نداره.
خب اگرم معنای دیگه‌ای هم برداشت بکنیم که جناب خلیفه دوم دوست نبودند و کینه‌ای به دل داشتن که و حتی اون هم که توهینی میشه به صحابه که پیامبر دیگه واجبات رو اومدن به صحابه گفتن که اونها حتی اون رو هم رعایت نمی‌کردن،
یعنی ما الان هم یک سوال که قطعاً بیعت کرده یا به اصطلاح بخن بخن گفته آقای خلیفه دوم با حضرت علی، این یک امر مسلم در کتب اهل سنت است، دیدید دیگه سخت گیرترین علماشون گفتن این روایت چیه؟ معتبره. و از این بیشتر علمای اهل سنت برداشتی که از این بخن آقای خلیفه دوم داشتن. خب ما جلسه قبل تصویر رو نشون دادیم از کتاب سر العالمین و کشف موافد دارین آقای غزالی،
بله،
که آقای عمر که گفت بخن بخن فهازا تسلیم و رضا و تحکیم، این تسلیم در مقابل حضرت علی است، رضایت به حضرت علی است و قبول حکم حضرت علی است، قبول حکومت حضرت علی است. هم خلیفه دوم از این خلافت فهمیده و هم علمای اهل سنت میگن این حرف خلیفه دوم دلالت بر چی داره؟ قبول خلافت. ما میخوایم ببینیم عزیزان اهل سنت از این جملات خلیفه دوم و از کلام رسول خدا چی میفهمن؟ آیا همونی که خلیفه دوم فهمیده میفهمن یا اون چیزی که شبکه‌های وهابی مطرح میکنن؟
بسیار خوب، ابتدای بحث نکته بسیار جالبی رو جناب استاد ابوالقاسمی مطرح کردن، خیلی کوتاه ولی مسئله کاملا دو تا چهار تای منطقی است. ببینید عزیزان، مخصوصا اهل سنت مسلمانان عزیز، اگر که معنای مولا که خب 27 معنا در عربی داره و یکی از اون هم محبت و دوستی است به این معنا گرفته بشه، چرا خلیفه دوم بلافاصله تبریک که میگن در اون لفظ اسبحتور استفاده میکنند و میآیند این نکته رو بر اون تأکید میکنند که شما الان به این صورت در آمدید؟ این لفظ که خلیفه دوم به کار میبرند برای چی هست؟ آیا قبل از اون قبول نداشتن خلیفه دوم این که باید محبت داشته باشند به امیر مؤمنان با اون همه سفارش پیامبر در جای جایی که به امیر مؤمنان بوده و اینکه قرآن اینقدر سفارش کرده نسبت به مؤمنین محبت داشته باشید و اونها رو دوست داشته باشید، یا اینکه حکایت دیگری است و معنا و مفهوم دیگری میدهد و همانجا خلیفه دوم این برداشت رو کرده بودند که معنای مولا در اینجا اولاست و معنا این هست که پیامبر حضرت علی رو به عنوان خلیفه و امام پس از خودشون نصب فرمودن. این سوال بسیار راحتی است که فکر میکنم با کمی عنایت و فکر کردن دوستان بتونن به اون جواب بدن. البته بحث قدیر فقط در اینجا خلاصه نمیشه، ما نکات دیگری هم هست در رابطه با نزول آیات و روایات دیگر که در طول بحثی که انشاءالله با بینندگان عزیز خواهیم داشت استاد ابوالقاسمی به اونها هم خواهند پرداخت و با عزیزان انشاءالله هم صحبت خواهیم شد. خب با این مقدمه کوتاه کم کم بریم سراغ تلفن‌های شما دوستان عزیز و بزرگوار. قبل از این که تلفن‌های شما دوستان عزیز وصل بشه و انشاءالله روی خط تماس قرار بگیرید و ما صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم، اجازه بدید که سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه ای رو با هم ببینیم، برمیگردیم و با شما هستیم و صدای گرم شما. عجل الله فرج، عجل الله، عجل الله فرج، عجل الله، حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك، يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت صار على ثارك، سيفك ينادي لك عجل الله، عجل الله فرج، عجل الله، عجل الله فرج، عجل الله، يا غايب لو تجي وتنظر دمعنا وحقك يكسر الخاطر وضعنا، بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والجامد سمعنا، يا حبيبي شأخرك عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله، تجيني الغبت عن عيني يمتى، دعاء الندب أبدا ما تركته، يا غايب والصبر وياك أخذته،
ترنم بغيابك ما عرفته عن فراق صبرك عجل الله عذولي لا زلت اسمع كلامه يقل لي ما يجو يشهر حسامه دعيت الله ترد لي انا بسلامه حسبنا الشمع علامه ويا علامه يا علامة تأملك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله
تجين ومن تجين تشوف حالي جريحة وتلك مجروح الليالي وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين اتوسلك عجل الله يا يا
عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
بهشت عالم بالا برایت آماده است، حصیر خانه مولا به پایت افتاده است. به حکم عشق بنا شد در آسمان علی، علی از آن تو باشد تو هم از آن علی. چه عاشقانه همه عمر مهربان علی، به نان خشک علی ساختی به جان علی. مهر و محبتی که فیما بین حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده همیشه و همیشه در تاریخ جاودانه هست و همیشه الگویی بوده برای همه مسلمانان جهان. چقدر زیباست وقتی که پیامبر دست دختر خودشون رو در دست حضرت علی علیه السلام میگذارن به حکم الهی و به اون عشقی که به امیر مومنان حضرت علی علیه السلام داشتن. اونهایی که نظر دارند حضرت در قدیر میخواستن محبت خودشون رو به حضرت علی نشان بدهند، پیامبر چند بار در زندگی باید این محبت رو در برابر بسیاری از صحابه، در برابر بسیاری از کسانی که چشم باز کرده بودند تا ببینن امیر مؤمنان کجاست نشان بدهند و عشق و محبت بالای خودشون رو به امیر مؤمنان اثبات بکنند تا دیگران بفهمند که علی جایگاهی رو در نزد پیامبر و در نزد خدا داره که این جایگاه برای بقیه دست نیافتنی است. اما بریم سراغ تلفن‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند و انشالله صدای گرم شما بینندگان عزیز رو بشنویم و از نظرات ارزشمند شما استفاده بکنیم. قبل از اینکه عزیزان شیعه و اهل سنت روی خط تماس بیاین، من خواهش میکنم بزرگواری بفرمایید و همونطوری که قبلا هم بارها محضرتون عرض کردیم لطف بکنید در کلام زیبای شما نکته یا مسئله ای که باعث رنجش دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا حتی در ادیان دیگر بشه موجود نباشه. خلق علوی و خلق محمدی رو رعایت بکنید که ما مطمئنیم شما متخلق به این اخلاق هستید و بزرگواری بفرمایید مسائل سیاسی مطرح نفرمایید. این شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست، از دولتی حتی یک خودکار نگرفته و شبکه ولایت شبکه مسلمانان جهان هست و انشالله که اینطور خواهد ماند. اولین بزرگوارانی که روی خط تماس ما قرار گرفتند برادر عزیزم جناب آقا رحمان از تهران هستند، از عزیزان اهل سنت، و جناب آقای ابو طالب از بهبهان هستند، از پیروان مکتب اهل بیت. عرض سلام و ادب و احترام به جناب آقای رحمان عزیز از تهران.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای کیانی و مهمان عزیزتون. نمیدونم تازه برنامه رو من رسیدم، الان آقای ابوالقاسمی رو تازه من رو صفحه تلویزیون دیدم.
بله
فقط موضوع برنامه تون رو از طریق اینترنت من صداتون رو داشتم.
بزرگواری فرمودید.
من یه سوالی فقط
اجازه میفرمایید ما با دوست شیعمون هم سلام علیک کنیم و برگردیم محضر شما. خواهش میکنم، لطف میکنید. برادر عزیزم جناب آقای ابو طالب، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت این ایام شریف دارم.
همچنین
مدری محبوب شبکه و
بزرگواری
استاد اول قاسمی عزیز و بزرگوار و درود و سلام میفرستم به محضر و به روح حضرت ابو طالب و حضرت فاطمه بنت اسد.
بله بله، خوشا به حال شما که این اسم زیبا رو پدر بزرگوار شما و مادر عزیز شما برای شما انتخاب کردند. بسیار متشکرم از شما، روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما و انشالله با شما گفتگو خواهیم کرد. اما جناب آقا رحمان، قبل از این که نکاتی رو شما بفرمایید، خواهش میکنم که روال برنامه رو عنایت داشته باشید. 3 دقیقه اول در رابطه با نظر ارزشمند خود شماست در رابطه با موضوع برنامه. موضوع برنامه ما هم فرمودید از طریق اینترنت پیگیر بودید، بحث این هست که آیا حدیث قدیر که دیگه برای همه اثبات شده هست و این حدیث متواتر بین شیعه و سنی است، آیا نشان از محبت و دوستی داره یا این که امامت و خلافت حضرت علی علیه السلام رو ثابت میکنه. حضرت علی، در این 3 دقیقه اول نظر ارزشمند خودتون رو در این باره بفرمایید. در 3 دقیقه دوم هم ما مجددا به شما فرصت میدیم هر سوال، نکته یا شبهه‌ای دارید بپرسید و انشالله به جواب خودتون برسید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای کیانی، آقای عبدالله،
بفرمایید.
این حدیث بارها جواب داده شده، فقط من یه خواهشی ازتون دارم.
فقط
حرف نفرید. من تا یه چیزی یعنی
من هم یه خواهشی از برادر عزیزم بکنم، لفظ پریدن رو اصولا برای انسان‌ها استفاده نمی‌کنن. شما هم لطف بفرمایید.
من یکی دو بار باهاشون صحبت کردم، وسط حرف بینندگان زیاد میاد.
بزرگوارید، حالا ما شبکه کلمه نیستیم که این کار رو انجام بدیم، ولی من یه خواهش دارم، اگر نکته ای فرمودید که باعث شبهه ای می شود و من از شما وسط حرفتون خواهش کردم سکوت بفرمایید تا اون نکته رو جواب بدین و ادامه بعد بدید، شما هم این رو عنایت داشته باشید. از همین لحظه دوستان مجددن هم تایم شما رو صفر می کنن. شما 3 دقیقه فرصت دارید، هر آنچه صلاح می دانید در رابطه با موضوع بفرمایید.
آقای کیانی، آقای ابوالقاسمی، این حدیث بارها و بارها جواب داده شده و برای تمام مسلمانان جهان آشکاره. اگه واقعیت راجب خلافت امیرالمومنین بود، راجب امامت امیرالمومنین بود، اینو در حج الوداع پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و سلم به مردم میگفت، نه اینکه در جایی مثل غدیر توی برکه آبی که واسه استراحت نشستن، یه فضای سبزی. این یه مشکلی بود بین سپاه حضرت علی که از یمن تشریف آورده بودن و به خاطر غنایمی بود که به دستشون افتاده بود، حضرت علیشون به خیلی به سر سوزن یعنی راجع به بیت المال حساس بود و حضرت علی فرموده بود دست به غنایم نزنی تا خدمت پیامبر اسلام برسیم صلی الله علیه و سلم. ولی فرماندهان و بعضی از سپاهیان حضرت علی که حضرت علی در زمان حج الوداع به پیامبر متصل شده بود و خدمت پیامبر رسیده بود صلی الله علیه و سلم، تا برگشت دید لباسا و پارچه هایی که تن سپاهیاش هست غنایم بوده که گرفته شده و حضرت علی صلی الله علیه و سلم اونجا امر کرد، ناراحت شد، فرمود باید این لباس ها این غنایم رو بسپاری. و این مسئله باعث این شد که بین سپاه حضرت علی و خود حضرت علی مشکلاتی پیش بیاد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با دخالت این کار در غدیر خم که یه برکه خیلی سرسبزیه و جای آبیه که بارها و بارها نشون داده شده، این مسئله رو ذکر کرد، گفت علی از من و منم از علی، هر کی منو دوست داره علی هم دوست داشته باشه و نشانه محبته. و باز هم آیه کیانی، اگه حضرت علی راجب امامت بود چرا بارها بگیم مثلا در خلافت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جان نداشت که ادعا کنه؟ آیا در خلافت زمان خلافت خودش ادعایی بر این حدیث داشت یا نه؟ ممنونم ازتون.
تمام شد صحبت شما؟
بله.
خب حالا من عنایت داشتید که در لابلای صحبت شما هیچ نگفتم که شما حرفتون کاملا منعقد بشه و بینندگان عزیز کامل بشن. ببینید، یک سوالی رو استاد ابوالقاسمی مطرح کردند، شما لطف بکنید به اون هم جواب بدید. فرض کنیم تمام این فرضیهی که شما فرمودید صحیح باشه، اون قضیه یمن در سال 8 هجری نباشد، در همون سال باشد. فرض کنیم که اون افراد آمده باشند، از دست حضرت علی شکایت کرده باشند، پیامبر هم 120,000 نفر رو بر این که این چند نفر رو رضایتشون رو کسب بکنن در اونجا جمع کرده باشند و خطبه خوانده باشند، اونهایی که رفتن بیان، اونهایی که نرسیدن برسن، چند روز معطل بشوند، همه اینها فرض میکنیم همه آن فرضیه که شما فرمودید صحیح باشه. شما بفرمایید که خلیفه دوم بعد از این که پیامبر دست حضرت علی رو بالا گرفتند، فرمودند من کنت مولا فهذا علی مولا، خلیفه دوم آمد گفت بخن بخن، تبریک گفت و گفت حالا دیگه حضرت علی شما مولای من و مولای هرچه مولاس شدید. درست شد؟ این در کتب اهل سنت درج شده، جزء احادیثی هست که صحیحه و آوردن در کتب، از استاد ابوالقاسمی هم آدرس ها رو فرمودن. شما بفرمایید که اگر واقعا به معنای دوستی است، چطور خلیفه دوم مگر تا اون روز حضرت علی رو باهاشون مشکلی داشتن؟ مگر دستور قرآن نیست که با مؤمن باید دوست باشید، با مؤمن باید با محبت باشید؟ چطور خلیفه دوم میاد تبریک میگه حضرت علی اون لحظه مسلمان شدند که تبریک بگه خلیفه دوم و بگه محبت شما در دل ما خلاصه افتاده، حالا دیگه محب همه محبینم شدید؟ بفرمایید
آقای کیانی.
بفرمایید.
اصحاب رسول خدا مثل ماها نبودن. خب
بفرمایید.
اصحاب رسول خدا در سختی ها همیار هم دیگه بودن.
احسن.
در خوشی ها همیار هم دیگه بودن.
احسن.
در تلخی ها و شوری ها همیار هم دیگه بودن و اونجا هم به جز این که اینو بگه که حضرت علی رو، مقام حضرت علی رو بالا ببره، معنی دیگری نداره. به خاطر، یعنی عقل خودم اینو داره، نه اینکه بگم از رو کتاب اینا، و فرموده حضرت عمر هم به خاطر تأکید، یعنی اثبات پیامبر اسلام بوده که سپاهیایی که اطراف حضرت علی، که از حضرت علی به خاطر این مسئله کینه‌ای به دل داشتن، کینه رو از دل بیرون ببرن. ولی متاسفانه ما تو کتابا، تو کتاب اینور اونور پاورقی ها میگردیم بلکه یک کلمه‌ای پیدا بشه که ما هزاران دلیل و مدرک بهش ببندیم.
خب
آیا من یه سوالی خدمت شما پرسیدم، آیا حضرت علی در دوران این مدت، در دوران خلافت خودش، از این حدیث قدیر اثنات کرد راجع به امامت خودش؟
بسیار خوب، اونو استاد جواب خواهند داد. ببینید، شما جواب سوال من رو بالاخره نفرمودید. شما فرمودید که صحابه نسبت به هم محبت زیاد داشتن.
بله، به خاطر اثبات محبت بود.
این برعکس معنا میده برادر عزیزم، دقت بفرمایید. این که برعکس معنا میده، اگر جناب عمر اونجا تبریک گفته باشن و گفته باشن حالا از این به بعد دیگه ما به شما محبت میکنیم و شما رو دوست داریم، یعنی تا اون لحظه چنین چیزی نبوده. آخه این که دیگه دو دو تا چهار تا در ادبیات. بله،
من یه سوال دیگه از شما میپرسم، حل میشه قضیه برای شما؟
بفرمایید.
شما فهمید اصحاب پیغمبر همه جا یار هم بودن، درسته؟
بله.
ولی
بله،
در همین سفر شما میگید با حضرت علی کینه شدید داشتن که پیغمبر همه رو جمع کرد.
بنده نگفتم کینه شدیدی داشتن.
اگر کینه نداشتن پیغمبر برای چی جمعشون کرده؟
به خاطر هر تو شما فرمودید 120,000 اصحاب در کل، گوش کن آقای
بفرمایید،
در تمام اوائل اسلام اصحاب پیغمبر، یعنی کل مکه و مدینه و عراق و شام و یمن و همه رو سرهم میگردی 120 هزار نفر جمعیت نمیشده.
واقعا نمیشده.
تنها افرادی که همراه پیامبر در غدیر خون بودن مردم مدینه بودن و یه تعداد مردم عراق.
خب همین یه لحظه
اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید.
شما
فرمودید 120 هزار نفر، اصلا ما اون زمان نداشتیم صحابه‌ای که میان در
تمام اصحاب پیامبر 120 هزار تا بوده.
خب اجازه بفرمایید یه لحظه نگاه کنید به مانیتور خودتون.
مردم یمن
الان مانیتور جلوی شما هست دیگه، ملاحظه بفرمایید مانیتور خودتون رو.
اتاق فرمان تصویر درست کنن.
بفرمایید استاد.
تسکیت الخواص سبت ابن الجوزی که ترجمهش رو آقای ذهبی بسیار مد کرده، او رو از بزرگان علمای اهل سنت میدانه، میاد در صفحه 30 این کتاب. اتفق علما و سیر حالا ان قصه الغدير كانت بعد رجوع النبي جمع الصحابه وكانوا 120 الف. علمای تاریخ اجماع دارند که در غدیر خم پیغمبر صحابه رو جمع کرد، چند نفر بودند؟ 120 هزار نفر.
خب دیدید برادر عزیزم
آقای کیانی،
بفرمایید.
متاسفانه شما به کتاب‌های مراجعه می‌کنید. خب
ابن جوزی رو قبول ندارید؟
گوش کن، به کتاب‌های
خب جواب به من بفرمایید. ببینید بالاخره شما علمای خودتون که نمی‌تونید همینطوری رد کنید. توصیف ابن جوزی رو استاد ابوالقاسم الان به شما نشون میده. بله
من هیچ کسی رو نمی‌تونم رد کنم و نمی‌تونم هیچ کسی رو یعنی بدون تحقیق قبول کنم، اینو مطمئن
باشید. خب توصیفش رو به شما نشون میدن.
اصلا نون برینیم. شما به کتاب
اجازه میگیرم دیگه، اجازه بفرمایید برادر عزیز. نگاه کنید مانیتورتون رو.
کتابا مراجع به فرقه یعنی صوفیه است.
عزیز بزرگوار من، شما یک لحظه دیگه نگاه بکنید.
اجازه آقای کیانی، صوفیه که ما صوفیه رو شیعه
آقا رحمان یه لحظه آقا
رحمان عزیز
آقا رحمان شما 8 دقیقه و نیم صحبت کردید، بنده 30 ثانیه صحبت کردم از این 9 دقیقه. یک درخواست ساده از شما، دو جمله شما فرمودین تناقض داشت. گفتید در غدیر پیغمبر اومد دعوای صحابه با حضرت علی رفع رجوع بکنه، گفتید صحابه همه جا با هم همدل و یار و مهربان هم بودن، این یه تناقض. دوم اومدید گفتید اصلا در غدیر نبودن 120 هزار تا، علمای شما میگن اتفاق علمای سیره. تصویر محترم تا فرمان لطف کنن. الامام الواعظ المورخ شمس الدین ابو المظفر ترکی بعد میاد مطرح میکنه و کان اماما فقیها واعظا وحیدا فی الوعظ علامه فی التاریخ و سیر. آقای ذهبی میگه در تاریخ الاسلام علامه فی تاریخ و سیر، اصلا متخصص تاریخ بوده.
اینو امام ذهبی داره میگه.
شما آقای رحمان جان، شما اگر میخوای اشکال بگید بگید من اینا رو تا حالا ندیده بودم، بگید من خبر نداشتم. این که یه چیزی بپرونید بتونید آقا صوفی بوده، شاید این که بپرونید آقا شاید دعوا شده بوده، اینا که نشد حرف. هزار بار جواب دادن، همینطور کلی جواب دادن به شما. ما دلیل از شما میخوایم. آقای عمر تو این قضیه سوال از شما پرسیدن، آقای عمر میگه تو تا حالا دشمن من بودی الان دوستم شدی؟ خود شما اینو قبول میکنی؟
بسیار خوب، متشکرم آقا رحمان. ما بازم برمیگردیم محضر شما، اجازه بدید بریم سراغ جناب ابو طالب از بهبهان. جناب ابو طالب صحبت ها رو شنیدید و 3 دقیقه فرصت دارید حضرت عالی که در این رابطه اظهار نظر بفرمایید. بسم الله.
آقا بنده اول باید عذرخواهی بکنم، یادم رفت سلام عرض کنم خدمت عزیز اهل سنتمون، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بزرگوار.
عرض کنم که روایات در مورد قدیر و اینا رو از قضا بنده خیلی دنبال کردم و اینا، از جمله همین روایت دومی که آقای ابوالقاسمی عزیز نشون دادن از کتاب سر العالمین،
یکم بلندتر صحبت بفرمایید،
از کتاب آقای غزالی نشون دادن.
بله.
و خب نظر ما که مشخصه و استدلالی هم هست، اما بنده خواستم یه نکته ای رو عرض بکنم خدمتتون و از همون وقت اول دیگه بگم که بیشتر مزاحم نشم، وقت رو به بقیه دوستان بدم.
بله بفرمایید.
شما که اهل سنت عزیز که پیش شما پارتی دارن، وقت بیشتر به اونا میدید، حالا ما هم پارتی.
شما عزیز ما هستید، ام بفرمایید.
عرض کنم که من از استاد ابوالقاسمی عزیز خواهش میکنم اون روایتی که از کتاب های غزالی نشون دادن و یه بار دیگه نشون بدن رو مانیتور اگه امکان داره.
بله بزرگواری کنید استاد بلغاتمی، چون شما صحبت میفرمایید استاد نشون میدن. بفرمایید.
الان یک تصویر با کیفیت بسیار بهتر از مجموعه الرسائل امام غزالی گرفتم. این مجموعه الرسائل امام غزالی که اصلا مکتبۃ التوقیفیه عربستان اینو چاپ کردن، صفحه 483 همین رو میاد مطرح میکنه. لکن اسفرت الحجة وجهها و اجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبتی فی یوم عید غدیر خم به اتفاق الجمیع و هو یقول من کنت مولاه فعلی مولاه فقال عمر بخن بخن یا ابا الحسن لقد اصبحت مولای و مولا کل مولا فهذا تسلیم و رضا و تحکیم ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسه وحمل عمود الخلافه وعقود النبوه وخفقان الهوى. این تصویری که شما خواستین
بفرمایید، شما حالا توضیح بدین این تصویر روی مانیتور هست.
من همین خواستم عرض کنم که اگه ممکنه بقیه روایتی که همین الان خوندید ترجمه بفرمایید، من عرضم همینه.
بله بفرمایید. بله. استاد القاسمی دوستان تصویر مانیتور رو نشون بدن.
این قبول در مقابل علی بود، رضایت به علی بود، قبول حکومت علی بود. ثم بعد هازا، اما بعد از این غلب الهوا، هوای نفس غالب شد، لحب ریاسه.
بنده بیشتر از این مزاحم نمیشم. همین خواستم عرض کنم که اول پذیرفتن بعضی از آقایون و بعد حب ریاست و اینا غالب شد.
بسیار خوب، نظر خودتون رو فرمودید. متشکریم از این که با شبکه ولایت تماس گرفتید. شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم از این که لطف کردید و وقت رو در اختیار بقیه عزیزم هم گذاشتید. از شما سپاس گذاریم. خب استاد ابوالقاسمی، برادر عزیزمون جناب آقا رحمان چند نکته در صحبت‌هاشون بود که نیاز به پاسخ داره. حالا اون تناقضی که در صحبت ایشون بود و به هر حال هم به ما جواب ندادن که جناب عمر آیا تا اون لحظه با حضرت علی دشمن بودن که حالا دارن تبریک میگن و میگن من دوست شدم، که اگر این باشه خب دیگه خیلی جای سوال داره و توهین به خلیفه دوم هست چنین نکته ای. اما حضرت علی، اول بفرمایید که بحث مشکل یمن به چه صورتی بوده، آیا امکان پذیر این مسئله برای مشکل یمن باشه یا خیر، تا بعد شبهه دوم رو مطرح کنم.
اما حالا من چند تا کتاب دیگه هم دارم در مورد تعداد شرکت کنندگان. کتاب حجت الله البالغه امام دهلوی که از سرشناسان علمایی است که بر ضدش یک کتاب نوشته.
بله.
میگه ثم خرج الى الحج و حضر معه نحو من 124000 فأراهم مناسك الحج ورد تحریفات الشرك. 124000 نفر با پیغمبر به حج آمدند از دیگر نقاط. اینم یک عبارت دیگه. پس اینی که امر مسلمه که بیش از 120000 تا، اینی که شما گفتید علمای اهل سنت گفتند بیش از 100000 صحابی فقط روایت از پیغمبر شنیدن و روایت نقل کردن.
بله.
حالا شما میگید آقا در غدیر خم اینقدر نبودن، فقط 100000 ناقل و سامع روایت از پیغمبر بودن. این نکته اول. چند مطلب دیگه شما فرمودید، گفتید بارها و بارها جواب داده شده. بله بارها و بارها همین طور یه چیزی کلی گفتن، اما تا میگیم آقا بحث علمی میگن که نک پارا بارها جواب دادیم،
مناظره کنید.
بله.
میز گردی باشه.
بله. گفتن نه اینکه در غدیر که برکه آب است و برای استراحت، و گفتن اون منطقه بسیار سرسبزه. من درخواست میکنم از شما کلیپی که شبکه وصال حق پخش کرده از غدیر خم رو ببینید، که ما انشاءالله امسال پخش خواهیم کرد. آقای حیدری، عبدالله حیدری از شبکه کلمه رفتن کنار یه رودخونه، گفتن اینجا محل غدیر بوده. شبکه وصال حق رفتن یه بیابون برهوت. چه زمانی؟ وقتی که خودش میگه الان خنک‌ترین و بهترین وقت اینجاست. هیچ آبی اونجا نیست. اصلا غدیر یعنی چی؟
برکه.
غدیر یعنی برکه فصلی.
بله.
غدیر یعنی برکه فصلی، نه اینکه یک جای سرسبز خیلی خوب باشه. همه چی به شما دارن برعکس میگن. همون شبکه های وهابی هم خودشون هم تناقض دارن. همون آقای حیدری دو تا کلیپ داره از غدیر. در یکیش که حالا ظاهرا خود غدیر رفته، میگه ما نتونستیم اینجا بمونیم. برای چی؟ گفت ما آب خوردن همراه نیاورده بودیم و این آبی که اینجا بود قابل شرب
نبود.
نبود. اصلا غدیر منزلگاه نبوده. که شما بگید غدیر منزلگاهی است که اومدن اونجا آب و درخت و انگار مثلا یه رستوران بین راهی که خیلی هم قشنگ و چشمه و یه دن از این حوضای فواره دارن وسطش گذاشتن. حالا پیغمبر رو جهزن، حالا که الان اینجا خیلی جو مناسبه یه سی هم مثلا کبابم رو آتیش بذاریم و دعوا رو حل و فصل کنیم. اصلا این نبوده، اصلا جای اتراق نبوده. اینا که دارن به شما میگن همه رو برعکس زدن. شما یک کتاب بیارید که گفته باشه از غدیر منزلگاه سفر بین مکه و مدینه است که شب اونجا اتراق میکردن یا محل اتراق بوده، یه جا همچیز ندارن. بحث یمن رو مطرح کردن که ما هفته قبل هم عرض کردیم اون درگیری که مربوط به یمنه تصویر داد کنن در کتاب اسیرت النبویه، حالا تا لود بکنه چون میشه مقدار از سیرت النبویه زینی دهلانه، دوباره اگر بتونم بذارم تا بله دوستان آزاخ فرمان، از سیرت النبویه زینی دهلان جلد دو میاد مطرح میکنه. حالا صورت سیسته منم ماده پایین نیست که لود نمیتونه بکنه. بسم الله، بله درست شد. صفحه 371 میگه و جا فی بعض روایات انه بعث علی رضی الله عنه الی الیمن و ماجرای همدان و اون درگیری ها، اما این که در سال ده و سال حجة الوداع بوده وهمه، توهمه. اصلا ماجرای رفتن حضرت علی برای همدان اصلا سال ده نبوده، سال هشت، دو سال قبل از این قضیه بوده. برفرض هم آقا فرض بگیرید دعوایی هم رخ داده، پیغمبر تو این دعوا اومده گفته با علی دوست باشید، یا اونایی که اونجا بودن از این قضیه ثقلین رو فهمیدن، همون که در صحیح مسلم اومده کتاب الله و اطرتی بعد از من به اینا تمسک بکنید، و آقای عمر هم میگه اصبحت مولای. فرضاً بگیریم دعوا باشه، مثال میزنم برای شما، توی اداره یه شخصی با یکی دعواش بشه، مسئول اداره یه جلسه مفصل بگیره بگه با این آقا دعوا نکنید، ایشون بعد از من رئیس اداره میشه. بگیم نه، چون دعوا شده این جلسه ای هم که اینجا گرفتن فقط برای دوستی بوده. بابا تو همون جلسه داره میگه این خلیفه بعد از منه، حالا یه دعوایی هم قبل شده باشه ربطی به اون نداره. آقای عمر خلافت فهمیده، علمای اهل سنت خلافت فهمیدن، اصلا یمن قضیه درگیریش دو سال قبل از حجۃ الوداع بوده. اون اساسی که مطرح میکنن
و همونجا هم مدن به پیامبر گفتن، پیامبر معلوم کردن، صحبت کردن و اونها و مسئله حل شد دیگه. آیا احتیاج رو 120,000 نفر رو جمع کنن دوباره به قول حضرت عالی حالا بشینند در این رابطه گل و بلبل بگن؟ این هم باز یک سوالی است که واقعا با عقل انسان جور در میاد یه همچین چیزی، یا خیر. خب حالا یک شبهه دیگه هم باز ایشون داشتن، این که اگر میگیریم همه اینها هست و شیعه درست میگه، البته فقط شیعه نیست، علمای اهل سنت هم بسیاریشون مولا رو به معنای اولا گرفتن، ولی فرض کنیم که چنین هست، فرمودن حضرت امیر چرا احتجاج نکردن به این مثلا؟
خب ما چندین متن برای حدیث غدیر داریم، درسته؟
بله.
پیغمبر فرمودن من کنتم، چون خطبه غدیر یه جمله که نه،
بله.
خطبه است،
بله.
من کنتم مولا فهازا علی مولا، من کنتم اولا به این نفس فعلی ولی، من کنتم ولی و فعلی ولی. حضرت علی باید اسم غدیر رو می آوردن یا بعد می گفتن من ولی هستم؟ کدوم که باید می گفتن؟
قاعدتا معلومه دیگه،
باید می گفتن من ولی هستم. آیا گفتن یا نگفتن؟ ما روایتی برای شما مطرح می کنیم که جناب آقای علی شریفی زنگ زدن شبکه کلمه، حالا اگر من بتونم بزیدم بیاد، فمن احق و بهیمنی بود ظاهرا در کتاب مجمع الزوائد هیثمی بود. امیر مؤمنان بارها در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمودند که فمن احق به منی، اگر پیغمبر از دنیا بره انا ولیه. بله حالا ببینم عبارت رو پیدا می‌کنم یا خیر. این بارم است که حالا روایت پیدا نمیشه.
خب جناب ابو قاسمی، فکر کنم شما کم کم این
حافظه خودم
بله لپتاپتونم لپتاپ نو بگیرید. بله الان استاد این رو سرچ میکنن و دوستان عزیز ملاحظه خواهند کرد. من این نکته رو محضر شما برادر عزیزم عرض بکنم که جای مختلفی رو ما داشتیم که حضرت علی احتجاج کردن به این موضوع، حتی در جایی که استاد ابوالقاسمی در برنامه قبل هم نشان دادن، فرمودن حضرت علی علیه السلام اون صحابه‌ای که اونجا جمع بودن چه کسانی در قدیر بودند و این مسئله رو، حدیث قدیر رو شنیدن که 30 نفر از صحابه بلند شدن و به این قضیه اعتراف کردن. استاد ابوالقاسمی پیدا شد؟
بله
بله بفرمایید.
و عن ابن عباس ان علی تصویر درست کنن کان یقول فی حیات رسول الله، نه بله. یک بار نه دو بار میفرمودن قسم به خدا من برادر پیامبرم، من ولی پیامبرم. ولی هم دیگه حالا مثل مولانه که در معناش اشکال کنن، ولی قطعا به معنی سرپرسته.
بله.
و ابن عمه و وارثه، فمن احق به منی، چه کسی از من شایسته تر است؟ هم اشاره به اخوت کردن، هم اشاره به قدیر کردن، هم اشاره به یم الدار کردن که وراثت رو مطرح کردن. یعنی در یک روایت در کتب اهل سنت میگه حضرت علی به 3 جلسه نه یک بار، بارها استدلال کرده. این یک روایت.
بله.
روایتی هم که در کتب شیعه است ما بارها مطرح کردیم، این رو با سند معتبر که ما در روی سایت ولیعصر هم گذاشتیم، 40 روایت صحیح در اثبات امامت از کتاب‌های شیعه و سنی. روایت چهارم، امیر مؤمنان می‌فرمایند که شهدو، همه شاهد بودند. در چه زمانی؟ در زمان سقیفه. میگه مردم در سقیفه جمع شده بودند، اومدم پیش امیر مؤمنان، شهدو نصب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایایا للناس بغدیر خم به امر الله عز و جل. همه بودن دیدن که پیغمبر در غدیر خم به دستور خدا من رو نصب کرد بر مردم. فاخبرهم، به اونها خبر داد، انی اولا بهم من انفسهم، من از همه بر جانشون شسته ترم. قد اعلموا امامهم و مفزعهم بعد نبیهم، به همه امام و پناهگاهشون بعد از پیامبر بیان شده. در زمان پیامبر می‌فرمودند، در زمان سقیفه گفتند، در زمان شورای 6 نفره گفتند به بعد مناشده که جبین استاد ذهبی نقلش می‌کنه، در زمان خلافت خودشون وقتی معاویه اعتراض کرد در رهبه بلند شدند. اصلا جالبه، میگن لما نوز ایام خلافته، وقتی در باب خلافت بعد از دعوا شده بود. حالا آقایون میگن حضرت علی استدلال کرده، خب میگم ما چشمامون رو بستیم باز نمی کنیم، باز کنیم همه اینا رو میبینیم.
بسیار خوب. و حالا من خطاب به این برادر عزیزم آقا رحمان عرض بکنم که اصلا وقتی که جناب عمر و جناب ابوبکر دو نفر از کسانی بودن که اولین تبریک گویان بودن در غدیر خم و خودشون در غدیر خم حضور داشتند، حالا دارن عکس آن چیزی که در غدیر خم اتفاق افتاده را عمل می کنند، شما به نظرتون نیاز هست حضرت اشاره بکنند به این که شما چند ماه قبل در غدیر خم خودتون اومدید تبریک به من گفتید؟ آیا اصلا از لحاظ عقلی چنین نیازی شما حس می کنید و واقعا این مسئله ای هست که خیلی بغرنج باشه و قابل درک نباشه؟ خب آقای رحمان عزیز، ما باز هم محضر شما هستیم، نکات رو شنیدید، هر آن چه میخواهید با 3 دقیقه به شما وقت میدیم که بفرمایید. بسم الله.
چشم کیانی، باز هم عرض سلام دارم خدمتتون.
بزرگوارید به همچنین. علیکم السلام.
لای صحبت های آقای ابوالقاسمی سوالاتی واسه من پیش اومد.
بفرمایید.
راجع به دوستی حضرت علی و حضرت عمر و حضرت ابوبکر و دیگر اصحاب پیامبر، یک سوالی من مطرحم بعد از تلویزیون جواب رو میشنوم.
آقا رحمان،
خب قبل از این که بپرسم،
آیا این سوالی که شما میخوای بپرسی از قبل نوشتی میخوای الان بپرسی یا از حرفای من پیش اومد؟ بیننده ها قضاوت خواهند کرد.
شما پیش اومده،
یعنی بیننده ها قضاوت خواهند کرد. این سوال رو شما از قبل نوشتی، ما میخوایم صداقت داشته باشیم، امیدواریم.
نه من سوال نوشتن نیست به خدا، هیچ
یعنی نم این سوال
هیچ وصیت و خودکار خالی.
جناب آقا رحمان عزیز، شما برای ما عزیزی، چه از قبل باشه چه الان، فقط من خواهشم این هست، چون شما فرمودید میخواین قطع کنید و دیگه از گیرنده ببینید بحث رو، شما چند تا شبهه مطرح کرده بودید، اون شبهاتی که مطرح کردید در رابطه با احتجاج حضرت علی به حدیث قدیر، در رابطه با مسئله یمن، در رابطه با تعداد افرادی که در غدیر خم بودند، آیا این 3 مسئله برای شما حل شد یا خیر؟
خب من میخواستم همین رو خدمتتون عرض کنم. آقای جانی
تمنا میکنم.
یک، راجع به دوستی عطا به پیامبر.
بله.
آیا اسباب ازدواج حضرت فاطمه با حضرت علی رو کی فراهم کرد؟ کیا فراهم کردن؟ این یکی.
اسباب ازدواج؟
اسباب و خواستگاری، مهریه، کارهایی که بابا
شما نظرتون اینه کی فراهم کرده؟
هم یه رو خط اونم من یه سوال میپرسم. آقا رحمان، واقعا به نظر شما آقای ابوبکر عمر دوست داشتن حضرت علی با حضرت ازدواج کنه؟
بله.
واقعا
ازدواج شده؟
واقعا؟
بله.
خودشون جزء خواستگارها نبودن؟
اصلا تو خودشون اول رفتن خواستگاری کردن.
این با عقل آدمیزاد جور در میاد که کسی خودش خواستگار باشه بعد بیاد. بفرمایید.
1400 خورده ای سال از این قضیه گذشته ما نشستیم داریم واسه اصحاب پیامبر خب تعیین تکلیف میکنیم.
بابا شما یه نکته ای گفتید ما هم جواب به شما دادیم. تعیین تکلیف کجا بوده برادرم؟
نگاه کن دختر نگاه کن پیامبر خدا فرمود، یعنی خدا به دختر یه نعمتیه در خونه هر کی هست و هر کسی هم، یعنی هر دختری که خوب باشه، بهتر باشه، صادق باشه.
خب شما یک دلیلی قبول آقا قبول
زیادی داره
برادر عزیزم. خب یک دلیل بیارید که
این نمیشه که یا ابوبکر یا عمر یا هر کسی دیگه خواستگاری کرده باشه بعد حضرت علی خواستگاری کرده باشه اینا ناراحت شده باشه.
خب بسیار خب ناراحت نشدن قبول. یه دلیل بیارید که شما دارید سوال میکنید اسباب ازدواج رو کی فراهم کرده، یه دلیل بیارید که اسباب ازدواج امیرالمومنین رو جناب عمر و ابوبکر فراهم کرده باشن. بفرمایید.
نگاه کو آیا ابوخاتین در خیلی از کتابا نوشته شده، در خیلی از برنامه‌ها، در خیلی از روایت ها.
بفرمایید شما یکیشو بگید این خیلی ها رو یکیشو بفرمایید.
گوش کن راجع به همون ذره حضرت علی که حضرت عثمان میخره بازم بهش هدیه میده که بابت مهریهش بره وسیله بخره، این یک نمونه که آیه ابوالقاسمی به این روایت تا آخرش بلده. دومن سوال دوم، آیا در کتابای اهل
خب یه لحظه سب کنید قرار شد شبهی که مطرح میشه برادرم برادر عزیزم قرار شد شبهی که مطرح میشه شما سب بکنید جواب بگیرید بریم سراغ سوال دوم. استاد ابوالقاسم بفرمایید.
حالا اینی که مطرح میکنن والا یک روایتی ما در کتب شیعه داریم که خریدار زره جبرئیل بود و بعدم زره رو برگردوند به حضرت علی.
بله.
یک روایتی شیعیان از اهل سنت نقل کردن در کتاب کشف القمه که خودش هم میگه من دم اینقدر این سنی‌ها از اهل بیت دور شدن خواستم میگم آقا در کتب خودتون شما اهل بیتی هم دارین. و بعد میگه در کتب اهل سنت آمده که عثمان زره رو خرید. این که باز دلیل حجیت برای شیعه نمیشه. ما شیعیان روایت داریم جناب جبرئیل زره رو خریده بعدش هم برگردونده.
خب حالا فرض کنیم که این هم صحیح باشه، باز این دلیل نمیشه که شما بفرمایید که پس حتما چون عثمان زره رو خریده و بعد هم برگردونده به امیرالمومنین این دیگه دلیل بشود که همه چیز در بین این صحابه مسئله نبوده و همه چیز گل و بلبل بوده. آخه این که باز دلیل منطقی نیست.
یعنی اصحاب پیامبر دنیاشون و آخرتشون رو به دنیا مثل ماها نفروختن.
همشون
به جز یه تعداد
ای بابا خود پیامبر اصحاب رو اسم میبرن که جهنمی هن. خود پیامبر حدیث حوض رو مگه نمیدونی؟
اصحاب پیامبر یه تعداد از اصحاب پیامبر بعد وفات پیامبر یا در زمان خود پیامبر که منافق بودن جز اصحاب وارد اصحاب پیامبر شده بودن. خدا در قرآن به پیامبر اشاره میکنه که این تعداد افرادی که در دور تو هستن خائنن. خب
بسیار من فکر میکنم که برادر عزیزم اجازه بفرمایید من فکر میکنم که دیگه ادامه دادن این بحث سودی نداشته باشه. تقریبا ما فکر میکنم بیش از 9 دقیقه اون دفعه قبل 10 دقیقه تقریبا 6 دقیقه هم این طرف بیش از 15 دقیقه با حضرت علی صحبت کردیم. ای کاش این شبکه های به اصطلاح اهل سنت، ما اینها رو البته اهل سنت نمیدانیم چون اهل سنت خلق محمدی داره و رعایت میکنه، ای کاش به این بچه شیعه هایی که پشت خط قرار میدهند نه 15 دقیقه 1 دقیقه فرصت میدادن تا همه بساط اونها رو به هم بزنن و بدانن که حتی بچه های 9 ساله شیعه جواب سوالهای اونها رو به راحتی میتونن بدن اگر اونها مغلطه نکنن و اگر اجازه بدن که جوابها داده بشه. در این حال از شما تشکر میکنم. اجازه بدید قضاوت رو بذاریم با بینندگان عزیز، چون خیلی از عزیزان پشت خط هستن. اتاق فرمان تا الان 10 بار در گوش من گفته که عزیزان پشت خط دارن سریع دوباره زنگ میزنن آقا چرا اینقدر وقت داده میشه. من از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. استاد ابوالقاسم شما نکته دیگری دارید؟
چه خاص این، فقط ما امیدواریم هر کسی تماس میگیره نگه در کتاب ها اومده یا 100 بار جواب ده. آه 100 بارش ما یه بارشو میخواییم اینو برای ما مطرح کنن. یه مقدار خب الان یأس اینترنته، تو اینترنت یه جستجو بزنید،
تلفن
یه زنگ بزنید. خودشم گفت در اینترنت من گوش دادم برنامه رو، یه زنگ به یکی از مولویاتون بزنید آقا من میخوام صحبت کنم، چه اشکالاتی میتونه به شبکه ولایت بگیرن، تا ببینید به شما میگن آقا به این زنگ نزن اشکال بهش نمیشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. بریم سراغ دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتن. با عرض عذرخواهی از هر دو عزیز که مدت زمانی روی خط هستن، هرچند شبکه ولایت به احترام عزیزان اصولا خودش تماس میگیره، مگر اینکه عزیزی رضایت نده شماره خودش رو بده و پشت خط بمانه که دیگه این از دست ما خارج هست. جناب ابن علی از زاهدان از عزیزان اهل سنت و برادر عزیز جناب آقای اصغری از دماوند از پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت. سلام عرض میکنم محضر شما برادر عزیزم جناب آقای ابن علی. حال شما خوبه؟
تشکر، ممنون. شما خوبی؟
بزرگوارید، متشکر از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید. روی خط باشید، برمیگردیم محضر شما. جناب آقای اصغری عزیز، عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما کیانی و خدمت آقای ابوالقاسمی و جناب آقای ابن علی سلام عرض می‌کنم.
متشکرم از شما، لطف کردید با شبکه خودتون تماس گرفتید. این ایام رو هم به حضور حضرت عالی هم به حضور برادر عزیزم جناب آقای ابن علی تبریک و تهنیت عرض میکنم. جناب آقای ابن علی، شما از ابتدای برنامه بیننده برنامه قضاوت با شما بودید؟
من از ابتدای برنامه بیننده نبودم.
خب از کجا بیننده شدید؟ میخوام ببینم چقدر از مطالب رو شنیدید.
من از اینجا که دوتا بزرگوار که بحث میکردن بیننده.
بسیار خوب، ببینید موضوع برنامه امشب ما در رابطه با حدیث قدیر هست، حدیثی که دیگه شما برادر عزیز میدونید در بین شیعه و سنی متواتر هست، من کنت مولا فهازا علی و مولا، که خب البته به طرق مختلف هم آمده و گفته شده ولی معنا و مفهومش یکی هست. و این سؤال رو داشتیم که مولا در اینجا آیا به معنای محبت و دوستی است یا اثبات میکنه امامت و خلافت حضرت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو. شما برادر عزیزم به عنوان یک عزیز اهل سنت از همین لحظه 3 دقیقه فرصت دارید تا در این رابطه برای ما صحبت بفرمایید. بسم الله.
مسئله دیگه نمیتونم از شما سوال بپرسم یا از کارشناس محترم یا نه؟
شما اول نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید، بعد از اون هم میتونید از من بپرسید هم از کارشناس برنامه، هر آنچه میخواهید بفرمایید. نظر من خدمتتون هست، بفرمایید.
نظر من اینه که من کنت مولا فهاز علی مولا در زمانی که پیامبر از حجۃ الوداع برمیگشتن،
بله،
در همون اصطلاح معروف که همون جای هست
قدیر خم، بله
بله در قدیر خم، تقریبا بین حضرت علی و دوستان و صحابه حضرت علی یه گونه مشکلاتی مسائلی رخ میده که پیامبر از این موضوع اطلاع میابند و بعد از این موضوع اعلام میکنن که دست حضرت علی رو میگیرن، میگن من کنت مولا فهاز علی مولا، یعنی هر که من دوست میگم علی هم دوست تو، و هر که علی را دشمن بداره دشمن هم هست. به خاطر این مسئله که اصحاب از حضرت علی یکی ناراحت بودن اندیشین بودن، به خاطر این مسئله میاد این حدیث بیان میکنه.
پس به معنای دوستی است؟
بله، و در زبان عربی و در زبان عربی در خود قرآن که به آیه های قرآن مراجعه کنیم، مولا به عنوان جانشین و خلیفه نیامده.
نیامده؟
نه نه، شما هم
مولا به معنای اولا در آیات قرآن نیامده؟
خب شما بفرمایید.
بسیار. حالا آیات قرآن رو استاد ابوالقاسمی خواهند گفت. اجازه بفرمایید من یک سوالی از محضر شما دارم. این که شما فرمودید که به دلیل حالا مشکلاتی، البته استاد ابوالقاسمی نشون دادن که مشکل یمن نبوده و 2 سال قبل بوده، حالا فرض میکنیم مشکلات دیگری بوده و پیامبر فرمودن هر کس علی رو دوست داشته باشه منو دوست داشته باید علی رو هم دوست داشته باشه، هر کس هم با علی دشمن باشه که خب با من دشمنی کرده. حالا شما بفرمایید که آیا این حرفی که پیامبر زدن شامل قبل از اون زمان هم بوده یا نه، یا فقط همون روز دیگه هر کس با علی دشمن باشه با پیامبر دشمنه، یا قبل از اون همین حکایت بوده؟
خب صحبت علی چین پیامبر صدق میکنه به یعنی که از اون مسئله بذارن، زمان حال بوده آینده نبوده.
یعنی قبل از اون صحابه میتونستن با حضرت علی دشمن باشن؟
نه هیچ که نمیتونست با یکی که دشمن باشه.
احسن احسن
نیست.
درسته. خب حالا شما بفرمایید چرا خلیفه دوم وقتی که تبریک میگن به امیرالمومنین میفرمایند از الان دیگه ما شما رو مولا میدونیم، از الان دیگه با شما دوست شدیم، به قول شما دیگه با این ترجمه
مولا نمیگه ما شما رو جانشین میفرماییم، مگر میشود حضرت عمر ابن خطاب بیاد خودش به صراحتا بگوید که شما خلیفه هستی، جانشین هستی، مولا هستی، بعد بیاد زمانی که پیامبر فوت کنه بیاد پیامبر
رو ما هم همین سوال رو داریم. ببین برادر عزیزم، عزیز بزرگوارم، شما جواب سوال من رو ندادید. ببین مگر می شود دنیا متاسفانه غفلت‌های زیادی رو به خودش دیده، اون هم از خواص، اما ما نمی‌خوایم این توهین رو بکنیم، ما داریم این سوال رو می‌کنیم. ببینید اگر جناب عمر با امیرالمومنین از قبل دوست بودند چه معنایی داره که ایشون بگه لقد اصبحت مولای؟ درست شد؟ یعنی از اون لحظه شما دیگه دوست من شدی؟ یعنی تا اون لحظه جناب خلیفه دوم جناب عمر دشمن بودن با امیر مومنان، حالا این توهین نمیشه به خلیفه دوم که دشمن باشه با امیر مومنان، داماد پیامبر، پسر عم پیامبر، اون کسی که پیامبر اینقدر در رابطه با ایشون صحبت کردن؟
من نیستم، حاضری نیستم، من فقط در حد اطلاعات عمومی.
بفرمایید.
یه چیز تو میپرسم، آیا این تو حدیث اهل سنت اومده یا تو حدیث اهل تشیع؟
آفرین آفرین، حالا گوش کنید بفرمایید.
این رو اصلا ما از حدیث شیعه مطرح نمی کنیم، هر آنچه آوردیم حدیث اهل سنته. اما در ابتدا من یه کلامیشون گفتن طبق همون فرمایش خود این عزیز آیه ابن عری از زاهدان، شما فرمودین پیغمبر دستور دادن به صحابه دوست حضرت علی باشن، درسته؟
جواب بفرمایید آیه ابن عری عزیز.
بله.
خب
بله.
اگر یه نفری دشمن حضرت علی باشه حکمش چیه؟
خب دشمن
کلام پیامبر نص محسوب میشه دیگه، درسته؟ اگر برعکس کلام پیامبر کسی عمل بکنه چی میشه؟
خب
کافر میشه دیگه.
کافر
میشه.
خب حالا ما خیلی سخت نمیگیریم، اینا حالا اداره صحابه حداقل قبول دارن، تصمیم مطمئن من لطف کنم. آقای ابن تیمیه که این روزا در سمت زاهدان خیلی بعضیا بزرگ میکنن آقا رو، میاد میگه فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه، بسیاری از صحابه و تابعین حضرت علی دشمن داشتن. نظر شما به عنوان یک سنی که خود شما میگید پیغمبر دستور داده به محبت حضرت علی، راجع به این گروه زیادی از صحابه که حضرت علی و دشمن داشتن چیه؟
این تو منهاج ابن کثیر اومده، کتاب الکسانان
ها؟ منهاج السنه ابن تیمیه است، جلد 7 صفحه 137.
بهش میگن شیخ الاسلام.
عده ای از صحابه با حضرت علی دشمن شدن؟
گروه زیادی، نه عده ای، کثیرا من الصحابه و التابعین.
خب گروه زیادی که دشمن شدن،
شما نظر چی راجع به اینها؟
البته من معذرت میخوام، ما در اهل سنت به کسی که ایمان بیاره بعد مرتد میشه به اون شخص نمیگیم صحابه.
خب آقای ابن تیمیه به اندازه شما میفهمیده این رو یا نمیفهمیده؟
عذر میخوام، ببینید استاد دارن این رو به صورت کاملا واضح میگن، بله اگر از دین خارج شده باشن کلام شما درسته، پس گروه زیادی هر کس نسبت به امیرالمومنین بغض داشته از دین خارج شده دیگه صحابه نیست.
جناب لنزله من یه چیز میخوام از شما بگم که کسی که
نه کلام خودتون رو کامل بفرمایید.
چیه؟
ببینید شما فرمودید که شما کسانی که از دین خارج بشند رو دیگه صحابه نمیدانید. من میخوام بدانم حالا ابن تیمیه میگه گروه زیادی از صحابه نسبت به حضرت علی بغض داشتن، کینه داشتن، حالا اینهایی که نسبت به حضرت علی کینه داشتن که برخلاف دستور حضرت رسول بوده علی قول خود شما، آیا اینها دیگه مسلمان نیستن از صحابه و اینها دیگه جزء صحابه محسوب نمیشن؟
ببخشید جناب، من چیز میخوام بگم.
بفرمایید.
الان تو جامعه ما شما مثلا دو شخصی با هم دیگه بحث میکنن، یک کینه با هم دیگه داره، یک مسئله نمیشه ما بگیم که این شخص که بخاطر این مسئله کینه داره از کسی کلاً از دین خارجه.
آقای ابن علی، تقاضای من از شما یه جمله خیلی ساده است. ما دو نفر با هم دعواشون میشه، پیغمبر جلوی 120 هزار نفر گفته اینو دوست داشته باش دعواشون میشه یا نه؟ پیغمبر نگفته. شما خود شما میگید پیغمبر در قدیم به همه صحابه گفته حضرت علی دوست داشته باشه.
مگه درسته؟ اگه هم دشمنی کنی دشمن منی.
پیغمبر فرموده که دوست داشته باشه. آیا پیغمبر فرموده که اگه دوست نداشته باشه یعنی کلا از دین خارجی؟
خود شما نگفتید خدایا کسی که علی رو دوست داشته دوست داشته باش و کسی که دشمن علی بود دشمن با او باش؟ خود شما اینو نخوندید؟
شاید بله، شاید من گفتم که دشمن. خب شما از این حدیث کسی که دوستشه دوست داشته باش.
خب و کسی که دشمنشه دشمن داشته باش. خود شما خوندید، من نخوندم این روایتو که بگه چیه نقل کرده دروغه. خود شما خوندید اول بحثتون، خود شما گفتید. آقای ابن تیمیه میگه گروه زیادی از صحابه، نه از مرتدین، گروه زیادی از صحابه دشمن حضرت علی بودن. طبق فرموده خود شما، خدا این گروه زیاد رو دشمن دارد یا نداره؟
خب بله.
خب میدونم بالاخره اینها حالا دشمن
خدا هستن،
خدا هستن یا نیستن طبق گفته خب. پیامبر.
خب طبق گفتار شما هستن، طبق گفت
نه. ببین طبق گفته ما نه، کتاب اهل سنت این رو داره میگه.
آقا کتابم نه، حرف خود شما،
حرف خود شماست. ببینید دو تا چهار تاست برادر عزیزم. ببینید ابتدا و انتهای کلام خودتون رو چرا شما یادتون میره؟
شما بفرمایید
چی؟ بفرمایید.
خب شما میگید که ابن کثیر گفته که مثلا ادی از صحابه
ادهی از صحابه کینه داشتن به حضرت علی. ما میگیم بلاخره بلاخره این صحابه بنابرای قولی که خودتون فرمودید در حدیث قدیر، آیا از دین خارج میشوند و آیا دشمن خدا هستن یا خیر؟
شاید صحبت اولم اشتباه کرده باشم، من نمیگم از دین خارج میشوند.
پس بذارید بخش دوم دوباره محضر شما میرسیم. این دفعه عنایت بفرمایید که صحبتی بفرمایید که اشتباه نکنید. یه بار دیگه من بخش دوم حدیث قدیر رو از شما میپرسم، شما حدیث قدیر رو این دفعه درستش رو برای ما بفرمایید. از شما ممنون میشم. بریم سراغ آقای عسقری از دماوند. جناب عسقری عذر میخوام، حدود 9 دقیقه پشت خط دوباره ماندید. ما محضر شما هستیم، صحبت ها رو شنیدید. 3 دقیقه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما و آقای ابوالقاسم و جناب آقای ابن علی. مطلبی که فرمودید من نمیدونم، طبق تحقیقی که داشتم، ما اصلا چه شیعه چه سنی در مورد کلمه مولا هر کدومشون طبق منافع خودشون می معنا میکنن.
بله.
یکی میاد میگه به معنای دوسته، یکی میگه نه به معنای خلیفه است. یک سوالی من دارم.
بفهمی.
باید بفهمیم مطلب رو، از برادران اهل سنت میپرسم این سوال رو.
بله.
باید بفهمیم واقعا این کلمه مولا آخرش به معنای چیه؟ آیا تحقیق کردین در مورد این کلمه مولا که این کلمه مولا به معنای دوسته، یا که نه فقط مولوی های شما، علمای شما اینو گفتن و شما اینو گفتید؟ ما این که الان مثلا از شما میشنویم آقا کلمه مولا به معنای خلیفه است، مطمئن باشین چندین دفعه خودتون آدرس به ما دادید، ما رفتیم مراجعه کردیم دیدیم این عزیزان به خودشون اجازه نمیدن برن نگاه کنن.
بله.
اگر بگیریم کلمه مولا به معنای دوسته، پس قرآن کریم رو چیکار کنیم که خداوند میفرماید رضیت لکم الاسلام دینا و ما دین رو بر شما کامل کردیم؟ و مطلب بعدی اینه که آیا دوستی صحابه با هم دیگه غیر از اینه که اینا صحابه بودن، مؤمن بودن یا نبودن، مسلمان بودن یا نبودن، آیا دوستی مؤمنین و مسلمان ها چیز تازه‌ای بود که پیغمبر گرامی اسلام تذکر دادن، تازه وارد دین شده بود؟ اگر کسی متخلق به اخلاق محمدی نبود در اون زمان، اون آیا میتونه اون شخص بیاد خلیفه باشه؟ در صورت که روایت خلاف اینو دارن میگن. آیا کسی باور میکنه که پیغمبر گرامی اسلام خودشو میفرماد ایذای مؤمن حرامه، داریم اذیت کردن مؤمن حرامه، میشه که پیغمبر گرامی اسلام چندین هزار نفر که رفتن جلو رو بگه برگردن، اونایی که عقبن تندتر بیان وایسن تو اون گرمای عربستان که توی صحیح بخاری انگارن این روایت هستش که انقدر هوا گرم بود که ما این چیزا که رو سرمون بود زیر پامو میذاشتیم. آیا
صحیح بخاری نیست، در جای دیگه است، اشتباه فهمیدید. بله استاد ابوالقاسم اشاره میکنه. بله
آیا اون مطلب ما میذاشیم زیر پامو از شدت گرما، فقط پیغمبر گرامی اسلام بیان بگن که آره من علی رو دوست دارم، شما علی دوست داشته باشید، این مطلب به نظر ما درست در نمیاد، به قول آیه کیهانی دو تا چهار تا غیر از این است.
و آیا خداوند در آیه ابلاغ وقتی که به پیامبرش میگه این که شما این مسئله رو اگر نرسانید مثل اینه که هیچ کاری رو انجام ندادید، رسالتتون رو اصلا کامل نکردید، و بعد از این که قضیه اتفاق میفته باز آیه اکمال نازل میشه، الیوم اکملت لکم دینکم، چه خبر شده؟ یعنی دوستی امیرالمؤمنین دین رو کامل کرد، یعنی تبلیغ پیامبر با دوستی امیرالمؤمنین کامل شد. حتی اگر اینطور هم فرض بکنید، پس ببینید امیرالمؤمنین چه مقامی دارند که دین با دوستی ایشون کامل میشه. اینها واقعا همه سوالاتی است که عزیزان اهل سنت باید در ذهن مبارکشون شکل ببنده و بتونن جوابی برای اون پیدا کنن. این دعایه رو هم بسیاری از مفسرین اهل سنت میفرمایند در قدیر نازل شده، قبل از قدیر، در خود قدیر. حتی بسیاری از عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت اشاره کردن که بلا فاصله هنوز جمعیت پخش نشده بودن، الیوم اکملت لکم دینکم اومد و نازل شد. خب این نکات بسیار قشنگی بود شما فرمودید و انشالله که دوستان فکر بکنند و به این موضوع جواب بدن. ما بخش دوم هم برمیگردیم محضر شما. متشکرم از شما جناب استاد ابوالقاسمی، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید تا مجددا ما لحظاتی رو در محضر جناب آقای ابن علی باشیم.
این روایتی که دوست عزیز ما خوندن در کتاب صحیح بخاری نیست، در مستدرک حاکم بر صحیح بخاری است.
بله.
که اگر تشریح لطف کنن، روایت اینطوره، راوی میگه آ پیامبر رفتیم از زید بن ارقم تا به قدیر خم رسیدیم، فامر بروح یا فامر بدوحات فكسح في يوم ما اتى علينا يوم كان اشد حرا من يكون اشد حرا من. پیغمبر چند تا درخت بودن، دست بودن زیرش جارو بکنن. بعد میگه روزی هم بود که ما، زید بن ارقم صحابی میگه، ما از اون روز گرمتر ندیده بودیم. حالا به قول هواشناسا موج هوای گرم اومده بود اون روز تو عربستان. اون روز دیگه این صحابه ما از اون گرمتر نداشتیم. بعد دست حضرت علی رو گرفتن، فرمودن یا ایها الناس من اولا بکن من انفسکم، لفظ اولا رو آوردن. گفتن الله و رسول. دوباره الست اولا بکن من انفسکم، قالوا بلا، قال من کنت مولا فعلی مولا. آقای حاکم میگه صحیحه، آقای ذهبی هم میگه صحیحه.
بله بسیار خوب. این نکته رو هم من اضافه بکنم به صحبت‌های استاد ابوالقاسمی که مستدرک حاکم بعد از صحیحین نوشته شده و به دلیل اینکه برخی از احادیث صحیح در صحیحین نبود، حاکم اومد مستدرک رو نوشت که اون احادیث رو اضافه بکنه. پس اون چیزهایی هم که در مستدرک آمده همه مورد وثوق هست و عزیزان قبول دارن. بسیار متشکرم از شما برادر عزیزم جناب آقای ابن علی. چون بخش اول زیاد در محضر شما بودیم، باز ما وقت کوتاهی رو به شما میدیم. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید تا از محضر شما برادر عزیز خدافظی کنیم.
ببخشید
شما
جواب منو ندادی. آیا تو قرآن آمده که مولا به معنی خلیفه جانشینه؟
بله. الان استاد ابوالقاسم میارن. حالا تا استاد ابوالقاسم میارن شما هم جواب من رو ندادید. یه بار دیگه از کلام خودتون حدیث قدیر رو برای ما بفرمایید چی بوده؟
حدیث قدیر قبوله که تو کتاب انسان
نه همونی که شما فرمودین اشتباه کردید، درستش رو برای ما بفرمایید.
چی؟
فرمودید که شما در ابتدای کلامتون اشتباه حدیث قدیر رو گفتید. حالا ما میخوایم بینندگان عزیز درست حدیث قدیر رو از زبان شما برادر عزیزم بشنون. بفرمایید.
من کنت مولا که هازه علی مولا، هر کسی که من دوست میم علی هم دوست میم. بازه من یه سوال
خب ادامش هم اون بار فرمودید، ادامش الان غلط بود، حذف کردید.
خب جناب بعد چه موقع پیامبر حدیث بیام کرد، چه موقع آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. چه موقع این آیه نازل؟
آقایون مفسرین خودتون میفرمایند هنوز نرفته بودن مردم از اونجا که نازل شد.
بخاطر این آیه
اجازه بفرمایید یکی یکی با هم بریم جلو به نتیجه برسیم. یکی یکی بریم جلو به نتیجه برسیم. آیاتو بفرمایید.
در صحیح بخاری تشریح مطمئن لطف بکنن ذیل آیه مولاکم ترجمه میکنه اولا بکم. در صحیح بخاری است، میگه مولاکم. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1851 ذیل تفسیر سوره حدید که میگه مولاکم. مولا یعنی چی؟ یعنی اولا بکم. تفسیر قرآن رو از صحیح بخاری برای شما آوردم که نگید آقا این معنی قرآن از خودتون کردید. نه، معنی قرآن در صحیح بخاری میگه مولاکم ای اولا بکم. از این بهتر شما میخوای
چی میشه؟
اولا بکم یعنی از بر شما شایسته تر.
شایسته تر؟
بله.
خب نوشته خلیفه جانشین امام
ما اصلا میگه مولا یعنی اولا یعنی شایسته تر. النبی و اولا اصلا مقام. یه لحظه یه لحظه آقای ابن علی، آیه قرآن راجع به پیغمبر چی میگه؟ النبی و اولا. ترجمه بگو که اولا. شما شهیدین هم داره میخونید آیه رو. خب
النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم.
احسنتم. حالا حضرت علی هم اولا. النبی اولا، حضرت علی هم اولا.
خب حضرت علی اولا. پس چطور؟ یه لحظه رو من اجازه میدید
بفرمایید. ما شنونده صحبت شما هستیم.
النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. لكن پیامبر نسبت نفسش اولاتره. خب بعد از ادامه آیه رو ما میخوام باید بخونیم، نباید آیه رو یک آیه رو کامل بذاریم.
عزیزم شما سوال خودت دوباره فراموشت شد. عزیزم آیه ابن علی الان میلیون ها آدم دارن صدای شما رو میشنون. خیلی بده که اینطوری.
اون آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ازواجه بعد چی اومده؟ و ازواجه امهاتهم.
خب شما چه ربطی داره؟ شما اولا میخواستید ببینید معنی میده یا نمیده که میده. خب چه ربطی داره حالا به ازواج چی کار دارید شما؟
مثل این که آقا جان من به شما یه لحظه من بیام بگم من رئیس اداره شما، همسر بندم خاله شماست، بعد از من هم آقای فلانی رئیس اداره است، پس همسر آقای فلانی هم میشه خاله شما؟ این که ربطی نداره که. النبی و اولا، زنای پیغمبر هم این حکم دارن، علی هم اولا. این چه اشکالی ایجاد میکنه؟ یه مقدار دقت
بکنید. خب حالا اجازه بدید از این بگذریم، اجازه بدید اون جواب رو هم شما بگیرید. استاد ابوالقاسم ایشون فرمودن که علی اومد اکملت لکم دینکم، آیه اکمال کی نازل شده؟ این رو هم شما بفرمایید. علمای اهل سنت چی میفرمایید؟
آیه اکمال رو هم حالا من بعد بگردم تا پیدا بکنم.
من اگر اجازه بدید الان روبروم هست، شما میتونید به تاریخ دمشق ابن عساکر شافعی جلد 2 صفحه 75 مراجعه بفرمایید، میتونید به شواهد تنزیل حسکانی حنفی مراجعه بفرمایید جلد 1 صفحه 157، میتونید به تاریخ بغداد خطیب بغدادی مراجعه بفرمایید جلد 8 صفحه 290، میتونید به دورالمنصور سیوطی مراجعه بفرمایید جلد 2 صفحه 259، باز میتونید به مناقب خوارزمی مراجعه بفرمایید صفحه 80، میتونید به تذکرات الخواص ابن جوزی مراجعه بفرمایید صفحه 30، میتونید به تفسیر ابن کثیر شافعی مراجعه بفرمایید جلد 3 صفحه 281. اگه میخواین متنش هم برای شما بخوانم، این رو میفرمایند چون در روز قدیر خم رسول اکرم به حکم خداوند حضرت علی را به مردم معرفی و نسب به ولایت نمود و آنچه بدان مأمور بود رسان در شأن علی و آنقدر علی، حالا میفرمایند دست حضرت علی رو بالا برد و چنین و چنان شد، میفرمایند تا هنوز مردم از هم جدا نشده بودند که آیه مذکور نازل شد. این رو علمای خودتون دارن در کتب خودشون میفرماین. آدرس هایی که من دادم هم مراجعه بفرمایید. متاسفانه سیستم مانیتور من
پیدا کردم.
بله پیدا کردم. بله. سیستم مانیتور من چون ویندوز نیست نمیتونن دوستان نشون بدن، اما استاد ابوالقاسم بله. نشون میدن.
روایت در تاریخ بغداد از ابو هریره با سند 100 درصد صحیح
بله.
که مطرح میکنه از ابو هریره، من روایت رو بیارم، تاریخ مدنت السلام یا تاریخ بغداد ملاحظه میکنید، چاپ دارالغرب الاسلامی جلد نهم و صفحه 222، روایت به این چنین است که آقای ابو هریره میگه هر کسی که روز 18 ماه ذی‌الحجه رو روزه بگیره برای او ثواب 60 ماه روزه نوشته میشود. آن روز روز غدیر خم است. وقتی پیامبر دست حضرت علی را گرفت فرمود الست ولی المؤمنین؟ قالوا بلا یا رسول الله. قال من کنت مولاه فعلی مولاه. فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولى كل مسلم فانزل الله اليوم اكملت لكم
دينكم. مائده آیه 3
در کتب اهل سنت این یکیشه و
بقیهشم من آدرس دادم، انشالله مراجعه بفرمایید. ما ممنونیم از شما برادران اهل سنت خودمون که به هر حال این شبهاتی که سال هاست در ذهن شما ایجاد کردن که اینها وجود نداره، حالا دارید میبینید در کتب خودتون موجوده، علمای خودتون تو این مسائل پرداختن. خواهش میکنم بزرگواری کنین، نگاه تعصب رو کنار بگذارید، برید از مولویان خودتون این سوال رو بکنید، بگید آقا جان تا امروز به ما این رو میگفتید، پس چطور در کتب خودمون این مسئله هست؟ باید چه جوابی ما بدیم به دوستان شبکه ولایت؟ نه، به خودمون، به وجدان خودمون، به این که فردای قیامت از ما سوال خواهند کرد اگر پیامبر خدا امیرالمومنین رو به عنوان اولا معرفی کردن، به عنوان خلیفه معرفی کردن، پس چرا ما دنبال حرف پیامبر خدا که به واسطه یه وحی الهی نرفتیم؟ باور بفرمایید عزیزان اهل سنت، ما هیچ وقت نمیخوایم توهینی در مباحث بشه، اینها مباحث علمی و مباحث عقلی است، از کتب خودتون لذا مراجعه بفرمایید، انشالله نتیجه بگیرید. از شما دوست عزیز هم باز هم تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپارم. جناب آقای عسقری بخش دوم در محضر شما هستیم، 3 دقیقه از همین الان هر چه میخواهد دل عزیزتون بفرمایید.
دستان در نکنه آی کیانی و آی ابوالقاسمی، متشکرم. در صورتی که ما همیشه 3 دقیقه باید سریع هم تموم کنیم، خدای نکردی ثانیه هم بیشتر نشده.
نخیر، شما هم بفرمید اگر نکته مهمی باشه، ما محضر شما برادر عزیزم هستیم، بفرمید.
من مطلبی که میخواستم خدمت نرفت کنم این بود که آی کیانی
بفرمید.
من خودم تا بگم چند سال گذشته در مورد این مباحث به صورت تحقیق نداشتم. بعد از اینکه با شبکه ولایت آشنا شدم الحمدلله تحقیقاتی رو در این مورد کردم. از عزیزان اهل سنت هم اینو میخوام، روایت داریم در کتب خودتون کسی بمیرد و امام زمان خودشون نشناسه مرگ جاهلیت مرده،
بله.
شوخی نیست،
بله.
1 سال 2 سال 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال نیست، تا ابده. اینو این مقدار مراعات کنن، برن تحقیق کنن، ببینن کتاب ها رو، ببینن حتی قبلا ببینن، برن بپرسن، پرسیدن که اشکال نداری که
احسن.
اشکالی اگر داره بگن، زنگ بزنه با شبکه ولایت اینا. در این حالی که آقای کیانی رو میخوام خدمت عرض کنم که
بفرمید.
چند جوان شیعی هستیم در منطقه دماوند، بعضی دوستان ما در منطقه گلستان هستن، یک وبلاگی رو درست کردیم به عنوان اینکه بیایم بحث کنیم ما جوانان شیعه با جوانان اهل سنت، و ما هممون هم به قول من محصل هستیم، به اون صورت هم درس دینی رو نخونیم، اما میتونیم یه حرفایی بزنیم که اگر دوست داشتن این عزیزان جوانان اهل سنت، ما دعوت میکنیم بهشون به این وبلاگ سر بزنن. حاضر این وبلاگ اگر اجازه میدید بنده بگم.
خواهش میکنم، مشکلی نداره، فقط من این نکته رو محضر شما عرض بکنم که حتما نیاز هست انشاءالله در این بحثایی که شما دارید در همون وبلاگ خودتون هم از اساتید استفاده بکنید، اگر سوالی پرسیده شده و خودتون قادر به جواب نبودید از سایت مؤسسه حضرت ولی از استخراج کنید. دوستان ما در محیط پالتاک ندای شیعه رو دارند که هر شب هم از اساتید روی خطشون هستن، میتونید از اون فضا هم استفاده بکنید، مشکلی نداره، شما هم پالتاکتون رو معرفی بفرمایید.
من اینو اتفاقا تو اگه به بلاگ ما سر بزنید از شبکه از سایت ولی هستم مطالبی رو آوردیم، ذیل مطالب خودم نوشتیم که این از سایت ولی هست گرفتیم، بله. بذارم مراجعه هم داشته باشه.
بله. من فقط یک نکته رو از شما بپرسم، خدای نکرده در وبلاگ شما به مقدسات اهل سنت که توهینی نشه.
ابدا.
یعنی مرام و روش شما که این مسئله درش نیست.
بله، ما اتفاقا توی وبلاگمون هم
بفرمایید. الان استاد ابوالقاسمی هم روی وبلاگ شما میان، آدرس رو بفرمایید.
بله، اتفاقا توی وبلاگ خودمون یکی از شرایطش نوشتیم که شخصی که میخواد با ما بحث داشته باشه یا با دخلش باشیم متخلق به اخلاق علوی باشه. ما
اینو
سیده کردیم و نوشتیم. آدرس وبلاگ ما به آدرس 110.95.blogspot.com که ان شاء الله عزیزان بیان ما در خدمتشون هستیم.
بسیار سپاسگزارم. انشالله که همه بچشیهای عزیز، عزیزان بزرگوار و همچنین عزیزان اهل سنت به دنبال این باشن که اعتقادات خودشون رو به صورت تحقیقی به دست بیارن. استاد بادقاسمی، باور بفرمایید در طول یک ماهی که ما در تهران بودیم در نمایشگاه قرآن، عزیزان جوانی مراجعه می کردن به ما و این مسئله رو همه در اون اذعان داشتند و یک صدا بودند که ما از زمانی که شبکه ولایت آمده، از زمانی که حتی این شبکه‌های وهابی آمدند و شبهه ایجاد کردند، و خدا رو شکر خب شبکه ولایت هم در کنار کار بود، شبکه‌های دیگر شیعه هم هستند، سایت ها و وبلاگ ها هم هستند، ما الحمدلله امروز افتخار می‌کنیم که با تحقیق، با علم، به تمام آیات و روایاتی که در این زمینه هست شیعه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هستیم. امیدواریم که عزیزان اهل سنت هم بروند تحقیق بکنند و با افتخار بتونن این رو بگن که اونها عزیز اهل سنت هستند و پیرو خلفا هستند، و ما این رو هم امیدواریم، هیچ مشکلی هم نداره، فقط یادتون باشه با تحقیق. یادتون نره اون دنیا از شما نمیپذیرند که چون پدرم این رو میگفت من پذیرفتم، چون مادرم این رو میگفت من پذیرفتم. این خطاب من فقط به عزیزان اهل سنت نیست، آیون خانوم های شیعه که الان صدای ما رو میشنوید، از همه ما در رابطه با اعتقاداتمون سوال میشه، و اگر اعتقادات خودمون رو ارثی به دست آورده باشیم مطمئن باشید که نمیتونیم رد بشیم و اون مسیر رو طی بکنیم. خب استاد ابوالقاسم بفرمایید.
حالا من اون روایتی که گفتم طبق روایت شیعه حضرت علی به جناب جبریل اون زرهشون رو فروختن برای خواستگاری، روایت پیدا کردم.
بله بفرمایید.
در کتاب دلائل الامامه مرحوم طبری شیعه است که میگه حالا عده‌ای از حضرت زهرا سلام الله علیها خواستگاری کردن، پیغمبر ردشون کرد، وقتی کلام جبرئیل رو شنیدند و جهل فهمار ابن یاسر و سلمان و العباس، فرستادن دنبال اینها که جناب عمار، جناب سلمان، جناب عباس بیاین. بله. اومدن. سپس به امیر مؤمنان فرمودن خداوند به من دستور داده است که شما رو به سرا زن بدم به شما. فقال یا رسول الله انی لا املک الا سیفی و فرسی و درعی، تنها چیزی که دارم شمشیر، اسب و زره است. پیغمبر فرمودن برو و زره رو بفروش. هرطوری رفتن فنادا علی دره، گفتن چه کسی اینو میخره؟ 400 درهم و یک دینار پول این زره شد.
بله.
دهیه ابن خلیفه کلبی که زیباترین صحابی پیامبر بود این رو خرید. وقتی که هر تلی پول رو گرفتن و زره رو به دهیه دادن، دهیه نگاهی کرد گفت اسألو که یا ابن حسن، خواهش میکنم از شما ان تقبل منی هذه الدرع هدیه، این از من هدیه بگیرید و مخالفت نکنید. حضرت زره رو گرفتن، پول ها رو هم گرفتن، اونم میشه پیامبر، و گفتن یا رسول الله من این رو به 400 درهم و یک دینار فروختم، دهیه کلبی خرید این رو و قسم داد من رو که این رو بخرم، دستور شما چیه، قبول کنم یا نه؟
قسم داد که من هدیه بگیرم.
بله
بله،
شما اجازه میدید من اینو هدیه بگیرم یا نه؟ چه ادبی نسبت پیامبر داره.
بله.
پیامبر خندن گفتن لیسه و دهیه، این دهیه نبود، جبرئیل بود، این درهم ها رو هم خداوند متعال برای تو فرستاده، لیکون شرفا و فخرا لابنتی فاطمه. خب حالا ما روایت شیعه اینه، حالا شما بگید آقای عثمان بوده. بله، شیعیان از اهل سنت نقل کردن و برای اینکه حالا سنیا با ماجرای ازدواج الهی حضرت زهرا از علی آشنا بشن، همین مقدار نه بیشتر.
بسیار خوب، متشکرم. ما ممنونیم از شما عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی که به هر حال روی خط تشریف میارید، نظر ارزشمند خودتون رو میفرمایید. باور بفرمایید نظر شما برای ما محترم هست، ولی ما برنامه های شبکه ولایت رو کلن ترتیب دادیم. عزیزان اینجا زحمت میکشن، کار میکنن، تحقیق میکنن تا شما بزرگواران بتونید با حقایق آشنا بشید. قرار هم نیست ما اگر با حقیقت آشنا شدیم با هم مشکلی پیدا بکنیم. خیر، مقدسات هر مذهبی برای خودش مهم هست، مقدس هست، ما باید به هم احترام بگذاریم، به مقدسات هم دیگه احترام بگذاریم، اما یادمون نره که باید حقایق رو به دست بیاریم. اگر حقیقت بر ما پوشیده باشه ما نمیتونیم ادعا بکنیم که مسلمان واقعی هستیم. بریم سری به اتاق فرمان بزنیم، باز یک میان برنامه‌ای رو به اتفاق با هم ببینیم، برمیگردیم و باز هم با شما هستیم و با صدای گرم دو نفر دیگه از عزیزان شیعه و سنی.
حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علیست. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علیست. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین، مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین، ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین، ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین، یا شاه مردان.
خدا نام ولی را برد بالا، پیام ینجلی را برد بالا. تمام دست ها بودند آنجا، ولی دست علی را برد بالا. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. بزرگواری می کنید، ممنونیم از محبت های شما، ممنونیم از بزرگواری های شما و عذر میخوام، واقعا این رو محضر شما عرض میکنم، اگر خدای نکرده در کلامی که بنده دارم یا استاد بزرگوار دارن خدای نکرده چیزی ما بگیم شما باعث رنجشتون بشه، ما پیشا پیش از شما عزیزان بزرگوار عذرخواهی میکنیم. شما برای ما عزیز هستید، شما برادر ما هستید، اونهایی که دارند خودشون رو به آب و آتش میزنند و اونهایی که میخواهند بین ماها اختلاف ایجاد بکنند، تفرقه ایجاد بکنند، بدانند که به نتیجه نمیرسند. یک نکته جالبی رو استاد ابوالقاسم محضر شما عرض بکنم. خب چند روز پیش مستحضر هستید که علمای شیعه و اهل سنت محضر حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی جمع شدند و قرار بر این شد که کنگره ای ایجاد بشه تحت مبارزه با تکفیری ها. خیلی جالب بود برای من که آیون وهابی بلا فاصله دردشون آمد. حالا سوال اول این هست که میگن نه دزد و نه ترس، کسی نگفت آقا وهابی ها، کسی نگفت سلفی ها، کسی اصلا این حرفا رو نزد، گفتن تکفیری ها، کسانی که تکفیر میکنن، کسانی که آدم کشن، کسانی که جگر مردم رو بیرون میارن به دندون میکشن، کسانی که سر مردم رو میبرن، کسانی که بمب به خودشون میبندن میرن میان مردم و مردم رو عرض کنم به این امید که همون لحظه حوریای بهشتی در آغوششون میکشن میکشن، اینها منظوره. حالا میگن نه دزد و نه ترس. متاسفانه اگر شما دزد نیستید چرا شما ترسیدید؟ میگن یه نفر توی خیابون میدوید میگفت آی دزد، دیدن یه نفر شروع به فرار کرد گفتن آقا بگیریدش این دزده، گفتن چرا؟ گفتن اگه دزد نبود تا صدای آی دزد رو میشنید فرار نمیکرد. آیون تکفیری، ببخشید آیون وهابی، اگر شما تکفیری نیستید چرا شما دردتون اومده؟ چرا بلافاصله شما برنامه گذاشتید، موضع گرفتید؟ آقا شیعه تکفیر میکنه، ما تکفیر نمیکنیم. مگه کسی گفت شما تکفیر میکنید؟ خیلی جالبه. فکر میکنم اگر کسی یک ذره منطق داشته باشه، یک ذره فکر خودش رو به کار بندازه، به راحتی میتونه تشخیص بده که با آی دوز گفتنها چه کسانی دارن فرار میکنند و چه کسانی در تعقیب اونها هستن. اما یادتون باشه که شیعه همه عزیزان اهل سنت رو مسلمان میدانه، هرچند در برخی از عقاید ما با هم اختلاف داریم، انشاءالله این اختلافات هم حل خواهد شد. اگر در زمان آخر از زمان هم حل نشه، با آمدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حتما این اختلافات کنار خواهد رفت و شما آرزو به دل خواهید ماند که بین شیعه و اهل سنت رو مخصوصا در ایران اسلامی اختلاف بیندازید. اما بریم سراغ دو عزیز دیگر که روی خط تماس ما هستن، آیه جاودان عزیز از یاسوج و برادر عزیزم آیه افضلی از تایباد، از عزیزان اهل سنت. دوستمون آیه جاودان هم از پیروان مکتب اهل بیت هستن. جناب آیه افضلی، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلوات و سلام علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد و علی آله و اصحابی و ازواجه اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت شما مولوی گرامی، آقای کیانی
بزرگوارید،
که واقعا با صحبت های خیلی شیرین میتونیم شب منو در تاثیر قرار دهید.
خواهش میکنم، بزرگوارید شما، این واقعا عقیده واقعی ماست. بله،
زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت استاد ابوالقاسمی.
علیکم السلام،
بزرگوارید، متشکرم.
سلام عرض باشید، خیلی ممنون،
پشت خط باشید. من با برادر عزیزم آقای جاودان هم سلام علیک کنم، برمیگردیم محضر شما.
شما از اهل علم تایباد هستید؟
نخیر.
خیلی خطبه که شما خواندین گفتیم شاید شما مولوی باشید یا حداقل طلبه‌ای باشید.
نه، تمام جوانای اهل سنت تایباد همه‌شون بلدن صلواتمون همینجوری.
الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله که همه عزیزان تایبادی همینطور که می‌فرمایید اهل علم باشند و اهل تحقیق و این مسائل. ممنونم از شما آیه جاودان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما آقای کیانی، استاد کیانی و استاد ابوالقاسمی عرض سلام دارم و خدمت دوستم آقای افضلی از برادران اهل سنت هم عرض سلام و خسته نباشید.
بسیار سپاسگزارم. این ایام رو هم محضر شما برادر عزیزم، هم محضر جناب آقای افضلی تبریک و تهنیت عرض میکنم. آقای افضلی بزرگوار، روال برنامه رو میدونید و با برنامه همراه بودید. 3 دقیقه نظر گرامی خودتون رو بفرمایید. آیا به حدیث قدیر به نظر حضرت عالی دلیل بر محبت و دوستی حضرت علی هست یا خلافت حضرت علی رو اثبات میکنه؟ بفرمایید.
والا به نظر من خیلی اساتید هستن که نظر بدن. من عذر میخوام که سلام عرض نکردم خدمتی آقایی که با من دارن صحبت میکنن.
خواهش میکنم. آقای افضلی، بله. آقای جاودان، ببخشید.
جاودان، بله. عذر میخوام.
خواهش
میکنم. بعد اون چه که در حدیث اومده طبق کتابای اهل سنت، اینا تا جایی که ما هم بیشتر تلویزیون داریم میبینیم یا تحقیق میکنیم یا کتابی میخونیم یا مجله میخونیم یا همون عقیده‌ای که اهل سنت دارن،
درست.
تا جایی قبول دارم که همین خطبه رو خوندن، منتها مشکلشون سر همین کلمه مولا. تو قرآن هم هست، 286 سوره بقره،
بله،
جایی که آخرش خداوند میفرماید وقف عنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اونجا معنی مولا چیه؟ یا جایی که اومده فالله مولا الموحدین، فالله مولا المؤمنین، خدا دوست مؤمنین الله اول،
بله.
یه چیزی، هر چیزی که استاد ابوالقاسمی اونجا میگن منم قبول دارم،
بله،
در همین حد دوستی بوده.
خب ببینید، البته نمیتونیم بعضی از آیات قرآن رو بگیریم آیات دیگه رو رها بکنیم. مولا توی عربی 27 معنا داره، حرف شما هم درسته، ولی این که از قرینه ها ما باید بفهمیم که این مولا به چه معناست، این رو قبول دارید؟
بله بله.
بسیار خوب. شما خودتون مسائل رو، من نمیدونم، شما اول یه سوال از شما بکنم، آیا خدا وکیلی تا به حال پای منبر عزیز مولوی بزرگواری بودید که اصلا حدیث قدیر رو نقل بکنه و در رابطه با حدیث قدیر صحبت بکنه؟
حدیث قدیر زیاد به اون صورت نه، ولی خب تا جایی شنیدم متاسفانه.
خب بسیار. نه نه، نمیخوام اون رو ادامه بدم، من نکته دیگه رو میخواستم عرض بکنم. پس از مولوی های خودتون حدیث قدیر رو نشنیدید؟ ببینید
والا من
استاد ابوالقاسمی
صحبت کوچولو بکنم.
بفرمایید. تمنا میکنم.
من یه بار با از طریق برنامه شما یه آقایی که ادعام داشت که اهل سنت بوده، اهل تشیع شده، به اسم فکر میکنم مولوی دورزاده یا درزاده، نمیدونم، فامیلش شما شاید بهتر بدونید.
چه
یه حدیثی رو گفت،
بله،
که نمیدونم ان الحسین المصباح الهدى والسفينة النجات. من اینو رفتم تو بخاری و نمیدونم کجا درآوردم این حدیثو، یعنی از تو بخاری و صحیح مسلم من اینو در آوردم.
در شبکه دیدم. ولایت بوده؟
من اینو کلیپ دیدم، حالا نمیدونم تو شبکه شما بوده، تو شبکه اهل سنت بوده.
من به ذهنم نمیاد چنین فردی توی شبکه ولایت آمده باشه. حالا این بحث ما رو عوض نمی کنه که
خواهش بکنم. ببینید،
خواهش بکنم. من خواهشم این بود که حضرت عالی از قرینه هایی که وجود داره، از این که پیامبر قبل از صحبتشون در خطبه خودشون دارن چی میفرمایند؟ میفرمایند آیا من اولا هستم نسبت به شما، نسبت به جان شما، نسبت به نفس شما؟
بحث انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، همون آیه‌ای که خود شما گفتید دوست عزیز،
بله.
تفسیر جناب ابن عباس صحابی تنویر المخواس من تفسیر ابن عباس، انت مولانا وعفانا وغفلنا وارحمنا انت مولانا. آقای ابن عباس چی ترجمه داشته برای این؟ اولا بنا از تفسیر شیعه هم نیاوردم، تنویر و اقباس به تفسیر ابن عباس، روایت های تفسیری ابن عباس اینجا جمع کرده. انت مولانا در تفسیر صحابه چی بوده؟ همون که آقا خود شما گفتی در قرآن. من ابوالقاسم هم نمیم شما قبول کنید، از کتب اهل سنت آوردم، اونجا هم گفتن اولا بنا، یعنی مولا رو عموم جاها معناش اولاست، جز جایی که یه قرنه بیاره منصرفش بکنه.
بله. و حالا فرض بر این بکنید، همونطوری که من داشتم عرض می کردم، قبل از اون صحبت‌های پیامبر رو عنایت بفرمایید، این که بعد از اون جناب خلیفه دوم جناب عمر میرن تبریک میگن به اون سبک و سیاق، و این شبهه رو نمیتونیم ما ایجاد بکنیم که خلیفه دوم با امیرالمومنین تا اون لحظه دشمن بودن، حالا دارن تبریک میگن که حالا دیگه از این به بعد ما و همه مومنین با تو دوست شدیم، یعنی همه مومنین و جناب عمر تا اون لحظه با حضرت علی دشمن بودن، اصلا این توهین به خلیفه دوم هست مسلماً. و قرائن دیگه ای که هست این که آیه اکمال بلافاصله بعد از اون نازل میشه، آیا محبت امیرالمومنین باعث شد آیه اکمال نازل بشه و دیگه دین تکمیل بشه، آیه ابلاغ که قبل از اون نازل میشه، همه این هم در کتب علمای اهل سنت، مفسرین اهل سنت بهش اشاره شده که در قدیر بوده و ما میتونیم خیلی راحت به شما آدرس بدیم. البته لازم هم نیست شما چون یه سرچ عادی روی اینترنت بکنید، سایت ولیعصر، سایت های دیگه، تمام اینها رو با صفحه جلد کتاب، شکل کتاب و همه اینها رو آوردن. حالا با همه این قرائن برادر عزیزم، جدن برداشت شما این هست که همه این چیزها 120 هزار نفر آدم جمع شدن، صحبت کردن، منبر درست کردن، دست امیرالمومنین رو بالا بردن، همه اینها برای این بوده که امیرالمومنین رو دوست داشته باشید؟ واقعا این با دو تا چهار تای منطقی ذهن مبارک خود شما جور در میاد یا خیر؟
والا من اون چیزی که دارم از شبکه شما میشنوم، اجازه میدید منم صحبت کنم؟
تمنا میکنم، وقت برای شما، در خدمت شما هست.
زنده باشید. ما از همون شبکه کلمه پارسال هم پخش مستقیم استاد حیدری از همونجا می آورد، اینجوری که شما حدیث میخونید، نمیدونم آب و هوا گرم بود و اینجوری بود و اینجوری بود، این چیزو خبری نبود. اسفند ما اتفاق افتاده.
بله.
و طبق اون چیزایی که ما خبر داریم
در تاریخ شیعه هم همه جا آمده که در اسفند ماه بوده.
اصلا ما رو قبل از اهل سنت گفتن شب سال تحویل
29 اسفند ماه بوده. اولین بله. بارم نیست که اینها یه چیزی کشف نکردن. حالا امشب تاریخش یه همه جا آمده. بله.
امشب من بعد جوری لامنگنم نمیتونم قشنگ، ولی حفظ زیاد داشتم از هزار
عزیز ما هست. من خواهش میکنم این شبکه شبکه یه توماست برادر عزیزم.
زنده باشید. همین که منو واسه کردی من ممنونم از شما. من یه بار دیگه هم تماس گرفته بودم، خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفتم. آقای قزوینی هم خیلی از من ناراحت شد، نمیدونم صفت منافقم به من داد، منافقانه از ناموس رسول الله. من چی گفتم؟ از حضرت عایشه دفاع کردم، از چیزایی که گفتم.
حالا حضرت قزوینی اینجا نیستن و ما هم نمیدونیم اون روز چه گذشته. مسلمن اگر ایشون فرمودن منظور شما نبودید.
اجازه بدید یه لحظه تو
ترمیزینم
بگم. سر همینم که من خواستم به آقای قزوینی بگم، شما که به من میگید منافق، از این ور میگه هر کی به خلفای راشدین توهین کنه اون مرتد، نمیدونم از دیدگاه شیعه، از دیدگاه
نه نه همچین چیزی رو آقای قزوینی نفرمودن. ببینید آقای قزوینی فرمودن توهین به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی است. اون که فرمودن مرتده، گفتن اگر کسی توهین کنه به امهات المؤمنین و این توهین به پیامبر برگرده باعث ارتداد.
الهی قربونت برم، یه دقیقه اجازه میدید؟
تمنا میکنم.
هر کس توهین کند به امهات المؤمنین، مگه همین آقای
و این توهین عزیز بزرگوار من ادامه داره. ببین شرط داره، جمله شرط داره، و این توهین برگرده به پیامبر اعظم خدا. بله. یک وقت کسی توهین به امهات المؤمنین میکنه برای این که توهینش برگرده به پیامبر خدا، اگر این کار رو انجام بده اون فرد مرتد از لحاظ ما.
چند تا نکته آقای افضلی، چند تا نکته عرض کنم. یک، این که شما گفتید شبکه کلمه رفتن در غدیر خم، مگه شما تا حالا غدیر خم رو دیدی که میگی اونجایی که شبکه کلمه رفتن غدیر خم بوده؟ نه. من الان میرم یه پارک این بغل، میگم من از مسجد الحرام نباشم با شما صحبت میکنم، شما شاید قبول کنید. ما هم امسال برای شما کلیپی که شبکه وصال حق وهابی پخش کرده، یک بیابان برهوت پخش میکنه، میگه اینجا غدیر خمه. اصلا تناقضات اونا همینه. و ثانیاً در مورد همسران پیامبر، مگر هر چیزی که عزیزان اهل سنت فتوا بدن برای ما شیعیان حجته؟ در صحیح بخاری زنهای پیغمبر زینب به عایشه فحش داده، زینب همسر پیغمبر با عایشه فحش داده، چون حالا شما فتوا دارین که باید کشته بشه، بعد زینب همسر پیغمبرم هم کشت؟ واقعا همچکاری شما میکنین؟ این که حالا یه فتوای علماشون مثل خیلی از فتوای غلط دیگرشون، بعضی از علمای شما این فتوا رو دادن، آیت الله غزنوی هم نقلش کردن. میگه دلیل نمیشه که حالا چون حسن شهاته اومده روایات اهل سنت بر ضد عایشه رو خونده دیگه آقا بعد کشته بشه.
و ببینید برادر عزیزم، من ممنونم، شما انسان با انصافی هستید و الحمدلله خیلی مؤدبانه هم صحبت میفرمایید. ببینید من نمیدانم اون نکته ای که در رابطه با استاد ما حضرت آیت الله غزنوی فرمودید اون روز، من نمیدونم در چه برنامه ای بوده، چه گذشته. ببینید بعضی وقتها لفظ رو عزیزان بیننده ای که پشت خط هستن به خودشون برداشت میکنن. مثلا یک شبهه مطرح میشه، ما میگیم کسانی که این شبهه رو ایجاد کردند اینها چنین و چنانند. اون دوست عزیزی که پشت خط هستن فکر میکنن که خطاب استاد بزرگوار به ایشون هست، لذا مطمئن باشید که حضرت آیت الله غزنوی این که ما اینجا ادب رو رعایت میکنیم، این که ما اینجا صحبت که با عزیزان اهل سنت میکنیم، واقعا اعتقاد داریم اونها برادر عزیز ما هستن، این سفارشات حضرت استاد غزنوی هست، ما همه شاگردان این بزرگوار هستیم، لذا مطمئن باشید که این برداشت شما اشتباه بوده. من از شما تشکر میکنم و اگر نکته ای ندارید اجازه بدید شما رو به خدا بسپارم.
اجازه بدید من حرف آخر رو بزنم.
میکنم بفرمایید
آقای کیانی.
هم بفرمایید.
ما اهل سنت نه شبکه ای داریم تو ایران.
بله.
متوجه میشید؟
بله.
نه دسترسی داریم، نه تو شبکه های ملی 5 دقیقه میتونیم حرف علمامونو بشنویم. ما دیگه وقتی بهمون فشار میاد یه زنگ بهتون میزنیم، اون چی که هست توی دلمونه بهتون میگیم.
خواهش میکنم، ما هم افتخار میکنیم به شما بزرگواری میکنید.
اگه اجازه بدید من 30 ثانیه دیگه صحبت کنم قطع میکنم.
تمنا میکنم بفرمید
که باز بینندام نگن تلفنش قطع شد یا انگ این و اون بزنن.
اینجا شبکه کلمه نیست، بفرمایید.
زنده باشید. ببینید ما الان تو همین تایوان چند سال عید قربان میشه، عید فطر میشه، نماز عیدگاهمونو نمیخونیم به خاطر یه اختلاف که مردم گفتن مولانا فاضلی باشه، آقای مولوی توکلی رو نمیدونم یا دولت گذاشته یا چجوری، بالاخره حامی به اون صورت نداره. ما الان موندیم سر دورایی. خواهشی که داریم صدای ما رو برسونید به بالاتر.
حضرت حسین آقای افضلی، شما دارین مسائل سیاسی مطرح. من یه سوال از شما پرسم. آیا در کردستان در شبکه استانی کردستان عزیزان اهل سنت اذانشون پخش نمیشه؟
من نرفتم کردستان.
خب پس نگید ما نداریم. در شبکه استانی کردستان ماموستهای کردستان هر هفته چندین برنامه ثابت داره.
ما شبکه خراسان داریم، کل نصف خراسان هم الان
در خدمت شما هستیم. یکی یکی
بفهم.
این که شما میگید نداریم، اتفاقا خیلی بعضان ارسانت بها داده میشه. ما هم که شیعه هستیم ماها رو رو شبکه های استانی نمیبرن پخش میکنن. این یک. ما مثل شما. مطلب دوم، مگر شما عزیزان اهل سنت روایت ندارین و دستور ندارین سلو خلف کل برن و فاجر پشت سر هر کسی نماز بخونید؟ حالا بله. چون یه نفری به فرض دولتی هم باشه نماز پشتش نماز خون؟ این که دیگه از این توجیهات خنده‌دار آقا فلانی دولتی است فلانی غیر دولتی. ما یه مقدار به ادب آداب خود اهل سنت ملتزم باشیم.
منم صحبت کنم آقای ابوالقاسمی.
بفرمایید عزیزم.
آقای ابوالقاسمی، من همه بیننده ها میفهمن که در این شبکه ولایت آزادی بیان هست.
بزرگواری.
یه نکته گیر برادران شیعه میاد، زنگ میزنن چارچنگولی میچسمن، زنگ میزنن به استاد هاشمی و نمیدونم استاد حیدری و آقا شما چی گفتید، آقا فلانی جا شما این ار و ا گفتید، ا رو او گفتید، کشی رو کشی گفتید، اینو اون گفتید، یه دقیقه بذارید ما درد دل کنیم. خواهش میکنم.
خب
من که بهتون زنگ میزنم، من نه انگ سیاسی دارم،
برابر
نه چیز دیگه ای دارم، نه حرف دیگه ای دارم.
آیه افضلی عزیز،
من که دارم میبینم قربونت برم،
لطف کنید مباحثتون سیاسی نباشه. هر آن که خواستید بفرمایید.
نه خواهش میکنم، ما اصلا سیاسی نیست. مثلا خود شما آقای کیانی، اجازه میدید بگم از خود شما یک گلگی بکنم؟
بفرمایید.
خود شما پارسال تو برنامه‌تون نگفتید در سرزمین مکه 3 ماهه که پیش نماز سرزمین مسجد الحرام.
شما از خودم شنیدید این مسئله رو؟
خودتون نگفتید. خودم
میذارید من جواب بدم محضر شما؟
اجازه میدید بگم؟
بگید.
3 ماهه که بر آل محمد درود نمیفرست.
آفرین. من چی گفتم اون روز؟ میشه بگید کاملا؟
گفتید من شنیدم.
آفرین. اجازه بدید حالا من همون لفظ رو دوباره تکرار بکنم. ببینید متاسفانه شبکه های وهابی رویهشون تدلیس کردن، تقطیع کردن در سخنان هست. بله، من خودم هم این کلیپ رو دیدم، شبکه وصال و شبکه های دیگه پخش میکنم
همه دارم میبینم.
بله، ببینید، من این رو گفتم، یکی از آیونی که از عربستان تشریف آورده بودند، یکی از علمایی هستند که اتفاقا از علمای تقریبی هستند، اونجا هم که میرن دید و بازدید زیادی با علما دارن، ایشون به من فرمودند که امام جماعت مسجد مکی خودشون با ایشون صحبت کرده بودند و به ایشون گفته بودند که بله مسجد الحرام، ببخشید، مسجد الحرام با ایشون صحبت کرده بودند، به ایشون گفته بودند که من صلوات تشهد خودم رو آل محمدش رو نمیفرسم. حالا شبکه ها اومدن گفتن که آقای کیانی از کجا این رو شنیده، آقای کیانی دروغ گفته. ببینید، دو تا چهار تاست. من نقل قولی رو انجام دادم، خود طرف هم شاهد زنده است، اون طرف هم میتونه یا بگه من گفتم یا میتونه بگه من نگفتم. ببینید، این دلیل اصلا نکته است. حالا شما مقایسه میفرمایید با دروغگویی های عجیب و غریبی که در شبکه کلمه میشه. برادر عزیزم، شما خودتون دارید میگید ما شبکه اهل سنت نداریم، از طرفی دارید حمایت میکنید. بسیار خوب، باز هم قضاوت با شما برادر عزیزم، باز هم قضاوت با عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی. وقت ما تمام هست، دوست عزیزمون هم پشت خط هستن. از شما خداحافظی میکنم، ممنونم از شما. جناب آیه جاودان پشت خط هستن هنوز؟ بله، بسیار خوب. ظاهرا دوستان من عذرخواهی کردن از ایشون و قول دادن هفته بعد اولین تلفن باشن که مجددا وصل بشن، چون وقت ما کاملا تمام هست. استاد ابوالقاسمی کوتاه جنبندی و خدا فرد.
من فقط چند تا نکته راجع به همین تماس اخیر. ایشون میگن من سیاسی صحبت نمی کنم، بعد میگن که دولت چنین و چنان کرد، چون فلان امام جماعت دولتی است پشتش نماز. من تقاضا کردم شما به فتاوای اهل سنت عمل کنید. این یک تناقض در حرف شما. دوم اومدن دفاع کردن از شبکه‌های وهابی و بعد شیعیان رو زیر سوال بردن. شیعیان یه نکته او گیر میارن و اونا زنگ میزنن. نکاتی که ما از نگیر آوردیم واقعا او بود. حالا فرض کنید یکی آقای سید بخاری، یکی سید بخاری، شما میگید این عالم سنیه، واقعا ازش قبول میکنید؟ بابا اینا اشکالات اینطوری ما بهشون گرفتیم بعضی وقتا. بله، او هم که گرفتیم اینطوره. امیدواریم که شما دفعه بعد هم که تماس میگیرید یک مقدار خودتون ظاهر انصاف رو که مراد میکنید باطنش هم انصاف
رعایت بفرمایید. بسیار خوب، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی، ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که در این برنامه ما تونسته باشیم زمینه تفکر درست رو برای همه عزیزان بزرگوار شیعه و سنی فراهم بکنیم. باز هم اگر خدایی نکرده صحبتی کردیم به کسی از عزیزان برخورده، بنده واقعا از طرف خودم استاد بزرگوار از شما معذرت خواهیم میکنیم. شما عزیزان برادران ما هستید، شیعه و سنی نداره، این شبکه متعلق به همه مسلمانان جهان هست، اما یادمون نره که ماجرای قدیر خم رو نباید فراموش بکنیم. حکایت قدیر خم حکایتی است که اگر اتفاقی که در قدیر خم افتاد مورد وثوق همه قرار میگرفت، هیچ وقت امروز ما مذاهب مختلف رو نداشتیم به این شکل و همه یک پارچه بودیم. و انشاءالله دعا میکنیم با آمدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دوباره این اتفاق بیفته و ما برگردیم به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. کلام آخر، حقا که حقیقتا علی حق باشد، حق است علی ز حق که بر حق باشد. دیدیم خطیب دفتر لم یزدی، حق با علی و علی مع الحق باشد. خدا نگهدار، به امید دیدار. اللهم اجل لولیک الفرج یا علی.
امیر المؤمنین هیدر، علی یا ساقی کوثر، به امر حضرت داوود شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. کتاب هل عطایی تو امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یک دم نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الى اللحد علی بوید، جان و دل گله روی تو میگویم، جان و دل گله روی تو میگویم. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. تویی در هر دو عالم افتخار من، ز تو باشد تمام اعتبار من، ز تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر.